باش. یه صندلی بود همیشه اینجا.
نه
آجه هایی بگر کنه بله
چهار پیم مالی
از آن
دو نمادشه رو چگاره بسته دیگه
سایه پیداست؟ سر خواهی بینه؟ نه این چیزا رو میخوام
همین
دورونه چیز بایستا؟ این دورونه اینجا دورونه آقای رجایی بایستا این دورونه آقای رجایی بایستا
به اون دورونه پایین می اومد پایین می... این یکی نمیاد این تیک موره یه پایین نمیاد این سایه را نداشت
آن که سایه رفت
اونجا نیستید کارتون عقب نمیفته بنده
نه اما کجا
خیلی کسی جاتون هست
آره خوب هم به ماسته که اونجا کلانه هستن
بچه ها هستن عنوان بحث چی باشه
از امیرالمومنین و ولایت اینام صحبت میشه ما آماده بکنیم برنامه چیزی
بله از ولایت امیرالمومنین هم صحبت میشه خب همون جریان شیعه شدن
وسطش ای بتونی یه
ولی سری مطالبی
امیرالمومنین میگه
بله
از علی اینام
در باره امام حسین هم
موضوعتون میخوره به این امام حسینی هم داریم
آره امام حسینی هم خوب هم
بیا خب
بریم اون جرقه روزهی که من خوندم در اونا بعد بحث امیر و مومنین هم پیش میاد ولایت منه
قدر وقت گفتید بوله رو میریم نام برنامه
اگر برنامه نام داشته باشه خوبه مثلا ما یه سی دی درست کرده بودیم زده بودیم به نام پنجره هدایت
آره حالا خوبه مثلا حالا آقای قزوینی هم باید درسته تایید بکنه
بله
مثلا راه نور هدایت پنجره هدایت مثلا
یا یه نام خیلی عام‌تری چیز کنیم
آره مثلا راه نور هدایت بکنم مثلا چه چیزی یا
چراغ هدایت
چراغ هدایت
کلمه هدایت به داخل باشه
باشه
ساحل نجات هم که کنار ساحل بوده حسینی هم
شب که ماه گردون امشب که ماه گردون بر قطرگاه تابیه دیدم که همچو مهتای رنگ از رخش بریده زیلاله ها که رویم زیلاله ها که رویم در هر تران پیدا کس چشم آسمان میرید از در خون چکیده ای شمع محفل من پروانه دل من بهر تو پرگشوده سوی تو پرکشیده دل خون تر از ابر و طوفان غمگین تر از باد و باران مانده به راه برادر تنها ترین چشم گریان دل خون تر از ابر و طوفان غمگین تر از باد و باران مانده به راه برادر تنها ترین من زینبم
جان چقدر این زمزمه زیبا Oh,
و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.
بله.
و اونهایی که معتقدن خدای عالم هم برای شما اسلام حدی دارد، هم نهایتی دارد، هم پایینی هم بالایی دارد. بله. پایینش روی عرش نشسته، حالا بالاش کجا رفته چیزی معین نکردن. بله. آقا فقط میگن آقا پایین خدا نستدل روی عرشه، راست خدا چهار انگوش از عرش بیرون رفته، چپ خدا هم نستجیر بالله. یعنی واقعا هم خجالت میکشه اینها رو میگه.
به تفسیر قرآن به چند تو منبع میتونیم مراجعه بکنیم. یکی به خود قرآنه، یعنی خود قرآن میتونه منبع تفسیر قرآن باشه، همطوری که توضیح دادم، چون قرآن خودش حجته، حجت الهی. یکی روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که بر اساس حدیث ثقلین در کنار قرآن حجته.
بله.
بله. و سوم روایات، سوم عقل، که عقل
سختگیره به این معنی که خانواده ای که بر اساس اصول و قوانین الهی نمیتونه عمل کنه، افراط و تفریط که میگیم اینجاست، لذا یک شاخص هایی داره. ما
رو با چرمات دم بیرونه دریبونه میگم یه روزی پایان میرسه دم ها میبینید از راه میرسه نمون نه یک نتره ها خدا وای از دل رو با نمون نه یک نتره ها خدا وای از دل رو با دیگه عزیز دلم آروم تو گهوار بخواب میگه عزیز دلم آروم تو گهوار بخواب مادر چاره ای نداره عمود رفته آب بیاره مادر چاره ای نداره عمود رفته آب بیاره خوب میدونم آروم نداری باش یه ذره دمون بیاری خوب میدونم آروم نداری باش یه ذره دمون بیاری طفل من چه بیقراری خوب میدونم آروم نداری باش یه ذره دمون بیاری خوب میدونم آروم نداری باش یه ذره دمون بیاری طفل من چه بیقراری طفل من چه بیقراری طفل من چه بیقراری خونم میشه کنار خوب میدونم آروم نداری باش یه ذره دمون بیاری خوب میدونم طفل من چه بیقراری طفل من نمون یک قطره آب خدا وای از دل رو با دیگه عزیز دلم آروم تو گهوار بخواب مادر چاره‌ای نداره عمود قفل آب بیاره مادر چاره ای نداره عمود رفته آب بیاره خود میدونم آروم نداری کاش یه ذره دبون بیاری طفل من چه بیقراری طفل من چه
الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار، عزیزانی که از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم و میتونیم در فرصتی که داریم با هم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم و نکاتی رو که فکر میکنیم دانستن اونها برای ما و شما ضروری است اونها رو منتقل بکنیم و قطعا از نقطه نظرات شما هم بهره‌مند میشیم. توفیق ما در این برنامه این است که در مورد هدایت صحبت می‌کنیم. رسیدن به کشتی نجات، رسیدن به ساحل نجات، رسیدن به حقیقتی که بتونه دست ما رو بگیره و کمک بکنه، پیدا کردن راه حق و درست و صحیح و منطقی و اصولی، راهی که بتونیم برای اون اصول و قواعدی رو ذکر بکنیم که اون قواعد دفاع عقلانی از حق رو به اثبات میرسونه. به هر حال همه ما به نحوی طالب حقیقت هستیم و انشالله که بتونیم با جستجویی که میکنیم و عنایت خدا رو میطلبیم، این حقیقت به صورت نوری در دلهای ما بتابه و زندگی ما رو روشن بکنه. در این برنامه در خدمت شما هستیم با عنوان موضوعی که به هر حال به هدایت برمیگرده. یکی از عزیزان و بزرگوارانی که الان در کسوت روحانیت هستن، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمد شریف زاهدی، به هر حال ایشون قبلا اهل سنت بودن، حنفی بودن و الان هم که در خدمتشون هستیم تشرف پیدا کردن به دین شیعه. آنچه برای ما مهمه اینه که ببینیم چه اصول، چه قواعد، چه شرایط و چه مسائلی در دل ایشون به هر حال نفوذ کرده، در روح ایشون تأثیر گذاشته و چه منطقی ایشون رو مجاب کرده که اومدن به هر حال شیعه شدن و برای دفاع عقلانی و منطقی از شیعه بودن خودشون چه حرفهایی رو دارن. از این جهت فکر میکنم که این جلسه و گفتگو و صحبتها شنیدنی باشه تا ما بتونیم به هر حال پاسخهای مستدل و منطقی ایشون رو بشنویم و ببینیم که در دفاع از انتخاب مذهب جدید برای خودشون و تغییر مذهبی که میدن چه چیزهایی مد نظرشون بوده. حاجی زاهدی، خیلی خوشحالیم در این برنامه از شبکه جانی ولایت در خدمت شما هستیم و اون مقداری که اطلاع داریم جناب علی در به هر حال کسوت مذهب سنت در فرقه حنبلی ها، حنفی ها، بله در حنفی بودید و بعد هم که به هر حال تحول ایجاد میشه و تغییر مذهب میدید و تشیع انتخاب میکنید. ما امشب بتونیم سوالاتی رو داشته باشیم در این زمینه و اون کیان و اساس تشیع رو از زبان شما بشنویم، به هر حال یک صفای دیگری داره. ابتدا در مورد خودتون، این که اهل کجا هستید، یک بیوگرافی بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که خدای متعال توفیق داد در این شبکه پرخیر و برکت اهل بیت علیهم السلام به نام شبکه ولایت خدمت شما عزیزان برسم. سوالی که کردید که بنده اهل کجا هستم و چی شد که امروز در کسوت مذهب اهل بیت علیهم السلام در بیام، این که بنده اهل سیستان و بلوچستان از منطقه نیکشهر هستم و در سال 1357 در خانواده سنی حنفی به دنیا آمدم و در واقع از اواخر سن 8 سالگی هم وارد در حوزه‌های علمیه اهل سنت شدم. البته علت‌هایی داشت ورود ما به حوزه‌های علمیه اهل سنت و یکی از مهمترین علت‌های این ورود جریاناتی بود که از طریق پاکستان و از طریق هندوستان بعضی از مولوی‌های اهل تسنن تشویق می‌کردن جوانان سنی را نسبت به حوزه‌های علمیه‌شون. بنابراین در اواخر سن 8 سالگی بود که با تشویق پدر و مادرم و تشویق عمویم و تشویق بسیاری از ملاها وارد حوزه علمیه اهل سنت شدم. 11 سال هم در حوزه های علمیه اهل سنت سیستان و بلوچستان مشغول به تحصیل بودم و در واقع در این 11 سال هم دروس مختلف و مباحث مختلفی رو پشت سر گذراندم و مطالبی هم در رابطه با شیعه البته در این 11 سال رد و بدل می شد که انشاءالله در طول برنامه در خدمت عزیزان هستیم.
بله، یه مقدار دوست داریم که فضای حوزه علمیه اهل سنت رو عرض شود که بیشتر بدونیم. به هر حال اونها هم حوزه هایی هست، معارفی در اونو تدریس میشه، احادیث و روایات و آیات قرآن و یک فضایی برای خودش داره. با این فضا هم یه مقدار آشنا بشیم.
حوزه های علمیه اهل سنت تقریبا در اکثریت کشورها یا در سیستان و بلوچستان به خصوص که حالا بنده اهل این استان هستم، معمولا کتاب هایی که دارن به دو نوع تقسیم کردن. یک نوع از این کتاب ها را آمدن جزء متون درسی قرار دادن و این کتاب های متون درسی رو در واقع در سالهایی که طلبه ها مشغول به تحصیل هستند در حوزه های علمیه به چهار بخش تقسیم کردن: بخش ادبیات و بخش فقه و بخش حدیث و بخش تفسیر. و یه مجموعی از کتب اهل سنت را که جزء کتب درسی نیستن، جزء کتب حواشی هستن و کتب تحقیقی هستن. البته خب طلبه ها در حوزه علمیه در 11 سال، 15 سال، 16 سالی که مشغول به تحصیل میشن بیشتر تشویق میشدن به این منابع درسی و اون متونی که مولوی ها و اساتید با اونها داشتن و نسبت به متون جنبی و متون حاشیه‌ای یا اون بحث هایی که در حاشیه قرار داده از لحاظ تاریخی و روایی خیلی تشویق نمیشدن. لذا اینه که در حوزه های علمی اهل سنت بیشتر رو منابعی کار میشد که حالا از لحاظ نیازی که اونها احساس میکردن اون منابع رو بیشتر تدریس میکردن. و ما هم در حوزه های علمی اهل سنت بخصوص در رابطه با فقه و حدیث بیشتر شاهد بودیم که این دوتا مورد رو خیلی روش کار میکردن. حالا این که در مسائل فقهی و در مسائل روایی چه نظراتی اونجا قائل میشدن و چه بحث هایی پیش اومد، تحلیل های زیادی در این زمینه در حوزه ها اتفاق نمیافتاد که حالا یه کنجکاوی برای طلبه ها ایجاد بشه تا به هر حال در هر زمینه‌ای بتونن تحقیق آرامی داشته باشن.
یه بحثی هم در مورد اینی که به هر حال شما اهل سنت بودید و تغییر بینش میدید، عقیده میدید، تغییر مذهب میدید و به تشیع تشرف پیدا میکنید. یک عواملی، یک اسبابی در این تغییر عقیده تأثیر دارن. ممکنه شما با یک ملاقات، با یک زیارت، با یک کتاب، با یک استاد مثلا، حتی با یک خواب، با یک برنامه، به هر حال یک جرقه ای انسان همیشه میخواد که انگیزه پیدا بکنه، تفکر کنه و راه خودش رو پیدا بکنه. و اینم مهمه، یعنی ببینیم که هر انسانی که یک تحولی در وجودش ایجاد میشه، انسان‌هایی که ببینید تحول‌های بزرگ، تحول‌های معنوی از نظر امروزه روانشناسی و جامعه‌شناسی هم بسیار مؤثر هست. می‌خوام اون اولین بارقه‌هایی که به هر حال اون تحقیقات رو سبب میشه و شما کنجکاو میشید در مورد تشیع، اونها رو یه مقداری واکاوی کنیم ما بدونیم. خواهش می‌کنم.
البته یکی از مهمترین نکاتی که قابل توجه برای خود بنده بود این بود که معمولا یک سری فتاواهای بر علیه شیعه رد و بدل می شود و این فتاواها بیشتر از طریق ملاهایی که متعصب بودن نسبت به شیعه و بحث شیعه به خصوص گرایش سلفیت و وهابیت را داشتن می اومدن در حوزه های علمیه مطرح می کردن و اینها رو تقریبا نکته هایی می دونستند که بر اساس این نکات شیعه را متهم به شرک میکردن. زمانی که در حوزه علمی اهل سنت بودیم، در همون سالهای اولی که بنده مشغول به تحصیل بودم، مطالبی رو از قبیل این که توسل به اهل بیت علیهم السلام رو شرک میدونستند، عزاداری به اهل بیت رو شرک میدونستند، یا بعضن میگفتن گریه زاری هایی که شیعه ها میکنن اینها شرک حرامه و اینجور مسائل رو اونجا مطرح میکردن. و اینها برای ما سوال شده بود که به چه دلیل اینها شرک حرامه. خیلی اونها دلایل رو مطرح نمی کردن، فقط همینطور می گفتن توسل به غیر الله شرک حرامه و عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام شرک حرامه و علیاذ بالله شیعه را مرده پرست می دونستن. مثلا اهل بیت رو مرده می دونستن و می گفتن چون شیعه ها متوسل به اهل بیت علیهم السلام می شن بس اینا متوسل به مرده دارن می شن. و این که حالا یه بحث علمی و کلامی بکنند که به چه دلیل اینها مرد پرستند، به چه دلیل، و این دلایل رو برای ما روشن نمی‌کردن. لذا این مسئله بود که خیلی نمیتونستیم مسیر رو برای خودمون باز بکنیم که واقعا تحقیق بکنیم در رابطه با این نکاتی که بر علیه شیعه مطرح میشد. البته در روستای خود ما هم معلمین شیعه بودن، 8 معلم شیعه بود که اینها بعضن از شهرستان‌های مختلف بودن و بعضیشون از منطقه سیستان و زابل بودن، خب معلم شیعه بودن در منطقه ما. بعضی از این حرکات و رفتارهایی که داشتن برای ما خیلی جالب بود و در واقع هم برای بنده و هم برای بعضی‌ها جای سوال بود. مثلا یکی از معلمینی که در اون منطقه بودند، موقعی که ما خیلی هم نمیتونستیم بحثی با هم دیگه داشته باشیم از معلمین تشیع، حداقل در این اندازه‌ای که اگر دعوت میشد برای شامی برای ناهاری در منزل ما یا منزل دوستان، برای ما سوال شده بود که چرا این معلم شیعه دست نمیبنده نماز میخونه و ما دست میبندیم، چرا این یا علی میگه و ما یا عمر نمیگیم، چرا مثلا این یه افعالی انجام میده مهر میگذاره و ما مهر نمیگذاریم. این سوالات برای ما ایجاد شد، اما خب جوابی برای این سوالات نداشتیم و چون چیزهایی که ما در حوزه علمی شنیده بودیم چیزی بر علیه اینها تقریبا مطرح شده بود، لذا از اون ابتدا آشنایی خاصی با اصل شیعه نداشتم. تا اینکه در سال 1375 بود، بنده در حوزه علمی چابهار مشغول به تحصیل بودم. خب استان سیستان و بلوچستان معمولا در بعضی از مناطق یا شیعه های بومی داریم یا شیعه های مهاجر داریم. در چابهار هم شیعه ها اکثرا مهاجر بودن. سالها قبل از انقلاب اسلامی اینها اومده بودن به خاطر صیادی و ماهیگیری و باربری به دبی، حسینیه درست کرده بودن در چابهار و از طریق این حسینیه عزاداری میکردن. بعضی از ملاهایی که تحصیل کرده پاکستان بودن و گرایششون نسبت به شیعه تقریبا غیر معتدل بود و یه مقداری مغرضانه هم بود حقیقتا، اونها سعی میکردند که ما را یه جوری تشویق کنند که نسبت به شیعه و تحریک بکنند که نسبت به شیعه هیچ تحقیق نداشته باشیم، حتی از عزاداری های شیعه هم استفاده نکنیم. لذا به خاطر همین قضیه بود که بنده خیلی حساس شدم که چرا این همه تهاجم بر علیه شیعه، چرا این همه حرب بر علیه شیعه گفته میشه ولی این دلایل محکمی به ما داده نمیشه که به چه دلیل، به طبق کدوم آیه، کدوم روایت، کدوم حدیث موثق شیعه رد میشه. فقط یه چیزای کلیگویی میکردن. شب عاشورای سال 1375 بود که خدای متعال به برکت سخنرانی و روزخانی یک روحانی شیعه اون جرقه اصلی رو در دل بنده زد و بنده امام جماعت مسجدی بودم در کنار ساحل در چابهار که سمت راست این حسینیه شیعه های مسجدی درست کرده بودن اهل سنت، سمت چپش هم یه مسجد درست کرده بودن. بنده امام جماعت یکی از این مساجد بودم، نماز عشاء رو خونده بودیم، وقتی آمدیم بیرون دیدم عالم شیعه سخنرانی میکنه از منابع سنی ها در مورد امام حسین علیه السلام حرف میزنه و فضائل امام حسین علیه السلام رو از منابع اهل سنت قشنگ داشت نقل میکرد. چیزی که خیلی من تعجب کردم این بود که شنیده بودم مولوی ها به ما گفته بودند کتاب های شیعه ها را نخونید گمراه کننده است، اما اونجا من تعجب کردم که این عالم شیعه و روحانی شیعه کتاب‌های اهل سنت رو خونده و کتاب‌های ما رو مطالعه کرده و قشنگ از کتاب‌های ما داره سند میده. منتها اکثریت کتاب‌هایی که اسم می‌برد جز کتاب‌های درسی در حوزه نبود. کتاب‌های جنبی و حاشیه‌ای بود که و حتماً یه جایی بابی باز می‌شد که ما بریم اونها رو مطالعه بکنیم. اون شب فکر کنم فتح باب شد به برکت وجود نازنین امام حسین علیه السلام. من در واقع مجبور شدم برم نزدیکتر صحبت‌های منطقی و مستدل این روحانی شیعه رو از نزدیک گوش بدم. چون با اون ریش و کلاه و لباس ملای سنی بودم جرأت نکردم وارد حسینیه بشم. رفتم کنار پنجره حسینیه نشستم تا گوش بدم که چه مطالبی رو نقل می‌کنم. دیدم یکی از روایاتی که ایشون از منابع معتبر اهل سنت نقل می‌کرد این روایت بود که رسول خدا فرمودند ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، و یه مقدار این روایت رو توضیح داد، جایگاه امام حسین علیه السلام رو نسبت به این روایت توضیح داد، تا این که ایشون وارد شدن به مصیبت‌های روز عاشورا و جریاناتی که در روز عاشورا اتفاق افتاده، که من حقیقتش این است که خدای متعال عنایت فرمودن اون روزه‌ای که ایشون خوندن، روزه مصیبت روز عاشورا، خیلی دل مرا تکان داد و از لحاظ عاطفی من یه چیزی که در وجودم احساس می‌کردم این بود که متوجه شدم اون علاقه‌ای که باید از امام حسین و فرزندان رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، اون علاقه خیلی کمه در دل ما. اما اون شب این روحانی شیعه با روزه خودشون، با سخنرانی خودشون کاری کرد که این علاقه بیشتر بشه. من دلم نمیاد این روزه را اشاره نکنم، چون یکی از روزهایی بوده برای اولین بار اشک چشم مرا درآورده و برای اولین بار دل مرا تکان داده. من این رو باید اشاره بکنم. و حقیقت هم اگر انسان این مصیبت‌های بزرگی که برای اهل بیت علیهم السلام وارد شده اینها رو مورد دقت و بررسی قرار بده، باید دلش هم بشکنه. و اونجا نقل میکرد که در روز عاشورا خورشید تاریک میشد، ستاره ها نمایان میشدن، آسمان مثل خون سرخ میشد، از زیر سنگ ها خون میومد بیرون، تا اینکه رسید به اصل روزه شهادت امام حسین علیه السلام. میگفت در روز عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها دید امام حسین سر علی اصغر را به زانو گرفت، امام حسین سر علی اکبر و سر ابوالفضل عباس علیهم السلام را به زانو گرفت. و اینجا رسید که حضرت زینب آمد تو گودی قتلگاه، میخواست سر امام حسین را به دامن بگیرد، دید امام حسین سر در بدن ندارد. میگفت حضرت زینب آمد سرش را گذاشت رو سینه امام حسین، گفت برادر جان تو سر خواهر را به آغوش بگیر، چه کنم که عدو سر به تنت نگذاشته. و اینها را اونقدر دلسوز نقل میکرد و خیلی هم با صدای سوزناک. و من در واقع اون شب منقلب شدم از روزه‌ای که این روحانی بزرگوار میخوند، و خدای متعال لحظه‌ای در دل من یک سوالی ایجاد کرد. و حقیقت این است که بعد از روزه امام حسین و توسل به امام حسین علیه السلام، این قطعه سوال برای من مهم بود که من دنبال تحقیق در رابطه با شیعه بیافتم. و این سوال در دل من اتفاق افتاد که گفتم خدایا بعضی از مولوی ها یا بعضی از کسانی که حالا یه مقداری نسبت به شیعه کدورتی داشتن گفتند که شیعه ها مشرکن. این سوال برای من ایجاد شد که اگر شیعه مشرکه، قرآن فرمودند که مشرکین از پیغمبر بیزارند، مشرکین از دین بیزارند، مشرکین از قرآن بیزارند، از اهل بیت بیزارند. واقعا اگر شیعه ها مشرک هستند، چرا از پیغمبر بیزار نیستند؟ چرا از قرآن بیزار نیستند؟ چرا از دین و اهل بیت بیزار نیستند؟ اینا که همیشه نام پیغمبر و اهل بیت و قرآن را دارن میبرند. پس اینجا متوجه شدم که شیعه مشرک نیست، چون مشرکین اعمالی که دارند مثل اعمال شیعه نیستش. اینجا متوجه شدم که باید دنبال تحقیق باشم. قبل از اینکه سخنرانی این بزرگوار تمام بشه، بنده رفتم وارد حوزه علمیه چابهار که درس می‌خوندم، وارد حوزه علمیه شدم و وارد کتابخونه شدم تا صبح هم بیدار بودم. مطالبی را که این روحانی شیعه گفته بود بالای منبر، من اینها را با سندهایی که داده بود در کتابخونه چابهار رفتم با چشمان خودم مطالعه کردم، دیدم تمام اینها موثق و مورد تاییده. و مصیبت‌های امام حسین را، جالب اینجا بود، از کتاب حیات الصحابه جلد 3 مولوی محمد یوسف و مولوی محمد الیاس کاندهلوی نقل کرده بود که این دوتا مولوی ها از بزرگان اهل سنت حنفی هندوستان بودند. دیدم از این کتاب خیلی سند داده بود. بعد وقتی من این کتاب را در حوزه علمی چابهار نگاه میکردم، سوالی که خیلی مرا تکان داد از این مطالب این بود، گفتم اینها میگند که انسانی که مرد رب بعد از خودش کرامت خاصی نداره، در صورتی که در این کتاب نقل شده که خورشید بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تاریک شده، آسمان بعد از شهادت امام حسین علیه السلام خون آلود شده، آیا این کرامت بعد از فوت نیست و بعد از شهادت نیست؟ اینها مطالبی بود که من در روز اولی که جرقه برام افتاده بود و در روز دوم با بعضی از مولوی ها صحبت میکردم، به جای اینکه جواب مرا بدند، بندگان خدا گفتند که نه، شما حق نداری در مورد شیعه حرف بزنی، هر که در مورد شیعه حرف بزنه دلش سیاه میشه. و من چون تحقیق خاصی در مورد شیعه نکرده بودم و این جرقه اولیه‌ای بود برام افتاده بود، دیگه مجبور شدم دنبال تحقیق بیفتم. تا اینکه بعد از 2 هفته توسط یه دانشجوی سنی که از دوستان بنده بود، در هنرستان چابهار مشغول بود، گفتم شما معلم شیعه داری؟ گفت بله معلم شیعه داریم. گفتم بی معلم شیعتون بگید یه کتابی به من بده، من میخوام مطالعه کنم که حرف حساب شیعه چیه، چیزی که شیعه به عنوان استدلال حقیقی و نورانی میاره ثابت میکنه اون چیه. بعد از 2 هفته کتابی آورد، قبل از اینکه کتاب را بده به من گفت سوگند بخور اسم مرا و اسم معلم مرا نبری، من این کتاب به تو میدم. گفتم اشکال نداره، کتاب بده به من. کتاب را داد، دیدم کتابی است به نام شبهای پیشاور. نوشته مرحوم سلطان وایزین شیرازی رضوان الله علیه، از علما و بزرگان شیعه بوده، 10 شب میره در پشاور پاکستان با بزرگان اهل سنت مناظره میکنه و در شب دهم قریب به 200 نفر از اونها مشرف به مذهب اهل بیت علیهم السلام میشن. وقتی این کتاب به دست من رسید، من این کتاب را 5 سال مورد تحقیق و مطالعه قرار دادم تا اینکه به هر حال اون مسیری که باید طی میکردم الحمدلله برای من روشن شد و از طریق این کتاب شبای پیشاور.
بعد تو این مسیر دیگه لابد وارد مناظراتی هم میشید. من البته این نکته رو حالا بیشتر شاید جای توضیح باشه یا بخواید بعداً توضیح بدید که سیمای امام حسین علیه السلام از نگاه برادران اهل سنت هم یک سیمای به هر حال خوب و نورانی و بعد این حدیثایی که گفتید جالبه و تو این زمینه فکر کنم کتاب‌هایی هم نوشته شده، درسته؟
بله. البته کتاب ها و مطالب زیادی در اهل سنت در رابطه با امام حسین علیه السلام اومده، منتها خب بخش مهمی که در رابطه با امام حسین علیه السلام نوشته اند بیشتر روایاتی بوده از زبان پیامبر اسلام در رابطه با امام حسین علیه السلام. تو این بخش چرا روایات زیادی رو نقل کردن، اما در رابطه با زندگی و سیره امام حسین علیه السلام من سالهای درازی رو که تحقیق کردم خیلی کم دیدم که اونها بیان اون مسائل اخلاقی و سیره و روش و منش امام حسین علیه السلام رو یک کتاب مستدل و محکمی بنویسن. منتها خب یکی دو تا کتاب از مولوی های اهل سنت در ایران نوشتند، یک کتابی را مولوی عبدالرحمن چابهاری رئیس حوزه علمی چابهار که استاد بنده هم بوده در اون سالهایی که من مشغول به تحصیل بودم نوشته بود به نام شهسوار کربلا. دیدم کتابی است که در رابطه با امام حسین علیه السلام اشاراتی شده و در رابطه با قاتلین امام حسین علیه السلام، و یک کتابی بعدها من در واقع در موردش تحقیق کردم اخیراً به دستم رسید، کتابی است به نام سیمای حسنین از منظر اهل سنت، یکی از نویسندگان مشهور اهل سنت که مدرک کارشناسی علوم و حدیث رو از حوزه علمی مکی زاهدان هم گرفته به نام محمد برفی. دیدم ایشون هم کتاب قشنگی در رابطه با تاریخ امام حسین علیه السلام نوشته است و مطالبی در حال در رابطه با امام حسین هم نقش شده. یه چیزی که خیلی برای من جالب بود که بعضی از مولوی های اهل سنت در رابطه با امام حسین علیه السلام نقل کرده بودن اون تاریخ قیام امام حسین علیه السلام بود که اینها چه چیزی باعث شد که امام حسین علیه السلام قیام عاشورا رو انجام بده. البته بحث‌های مفصلی در این زمینه شده که نکته‌هایی رو من معتقدم از کتاب محمد برفی قشنگ میتونیم در بیاریم که اینها هم مطالبی بوده در سال‌های گذشته هم طبق مدارکی که ایشون داده. خدای متعال وجود امام حسین علیه السلام رو به عنوان شخصی که مستقیما در مقابل ظالمین و ستمگران ایستاده و چه قیامی انجام داده این رو برای بنده حقیر روشن کرد و من تونستم با تأثیر از امام حسین علیه السلام با تبعیت از این فرهنگ زیبای امام حسین علیه السلام تحقیقات خودم رو ادامه بدم.
الحمدلله. حالا یه بخشی به هر حال شما وقتی که میخواستید گرایش پیدا بکنید به تشیع در ابتدا و شاید هم در اون وسطهای برنامه تون و در آخر هم ممکنه که شما مناظراتی داشته باشید، میخواییم تو این زمینه صحبت بکنیم. من تا کسب اجازه میکنم سری به اتاق فرمان میزنیم و بعد هم در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
عرصه کربلا کفت شد و غیان گرفت زول جهان گیر شد نقطه ایمان گرفت گلبن گلزار دید گلبن گلزار دید خزان شد از باد کی خار ستم سر به سر دامن بستان گرفت فغان لب تشنگان گذشت از کهکشان حضرت عباس را سکینه دامان گرفت گفت تو سقای آب ما همه در پیچ و تاب نتوان یک جرعه ز بحر طفلان گرفت عباس با حال زار کشیدش اندر کنار دوباره غم از رخه آن گل پژمان گرفت وعده آب روان داد آن خسته جان علم که تا آرد آب از شه افشان گرفت وعده آب روان داد آن خسته جان علم که تا آرد آب از شه افشان گرفت گفت که این نوره نوگل باقه حسین به نرخ جان گیرم اگر که بتوان گره اگر که بتوان گره به دیده ی عشقا گشت به مرکب سوا مشک توهی آب را به دوش با جان گره تیغ مشعشع کشید زهره عدوان درید پهلوی گردان شکاف عرصه میدان گره زرد تیغش فتاد لرزه بر اندام خس خال خدنگش هدف چهره کیوان گره از دم تیغش یکی روی به دوزخ نمون ذاتش قهرش یکی جای به نیران گرفت زلحزر و الحزر گوش فلک گش کرد الفرار الفرار سینه گرگان گرفت بر ظلمات سیه سد سکندر شکست بار دگر همچو خیز چشمه حیوان گرفت دید که آب فرات موج زنان می رود چشمه چشمش زعش صورت عمان گرفت گفت الا ای فرات چشمه آب حیات کنار کی تا کنون کسی ز مهمان گرفت ماز آتش در تب تو می روی خوش لب مش پر از آب کرد تو کف سر و جان گرفت تیر به چشمش زده سینه سپر ساخت و دست به جسمش فتاد مش به دندان گره تیر زدندش به مش دست هستی کشید ریخ چو آبش به خاک سر به گریبان گره گفت که ای بی نوا می روی اندر کجا چون ز تو در خیمه ها سکینه پیمان گره.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با برنامه رهیافتگان از شبکه جهانی ولایت و گفتگو میکنیم با جناب آقای شریف زاهدی و بر حال مبانی دیدگاه ها و نظراتی که ایشون در مورد تشیع دارن. جناب آقای زاهدی، اسمی از کتاب شبهای پیشاور بردید. خب ما بر حال خودمون به ویژه نسل نو و جوان ما خیلی مایل هستن که بر مبنای اندیشه و دقت و از شود بدون هیچ تعصب و لجاجتی راهی رو انتخاب بکنن. کتاب های از قماش شب های پیشاور، المراجعات، کتاب های الغدیر و امثال اینها خیلی بر حال زمین ساز دانش ها و آگاهی خوبی هستن. بدون هیچ تعصب و اهانت و توهینی و با تمام احترام و کرامت اومدن مطالبی رو نوشتن که اونها رو مستند کردن. حالا اون یه باب دیگری است که تو اون زمینا هم اگر بخواید صحبت کنید بحث دیگری است. منتها در مورد شب‌های پیشاور شما اسمی بردید، از این کتاب میشه به صورت دسته‌بندی به نکاتی رسید، یه عناصری رو مطرح بکنید یا استفاده بکنیم؟
خواهش میکنم. البته کتاب شب‌های پیشاور تقریبا یک مباحث کلی رو نسبت به حقانیت مذهب اهل بیت علیهم السلام داره، آیاتی داره، روایاتی داره، مناظراتی داره. یه چیز جالبی که من از کتاب شب‌های پیشاور خیلی تعجب کردم این مناظره چهره به چهره عالم شیعه با مولوی های اهل سنت در پاکستان بوده. روش مناظره‌ای که در این کتاب انجام شده بود دیدم عالم شیعه خیلی با متانت، خیلی زیبا و جالب میاد جواب میده، اما در مقابل بعضی از مولوی هایی که حالا از قبل نسبت به شیعه یه ذره مشکلی داشتن یه مقدار با تندی جواب سلطان واعظین شیرازی رو میدن. من از این روش و اخلاق نوع مناظره این عالم بزرگوار شیعه خیلی حقیقتا استفاده بردم و همیشه هم سعی و تلاش هم برای این بوده که با بهترین روش ما بتونیم با دوستان اهل سنت و با برادران و مولوی های اهل سنت مناظراتی رو به صورت دوستانه داشته باشیم. البته آیات و روایات در این کتاب نورانی فراوان است. دو تا مطلب در این کتاب برای من خیلی تکان دهنده بود و من حقیقتش این دو تا مطلب رو رفتم تطبیق کردم با کتب اهل سنت. یکی در رابطه با مسئله ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام بود، آیاتی رو که مطرح کرده بود در باب ولایت امیرالمومنین علیه السلام از منابع سنی. مهمترین بحثی که مطرح شده بود آیا پیامبر اسلام بعد از خودشون جانشین داشتند یا نداشتند؟ اگر نداشتند به چه علت نداشتند؟ چرا پیغمبر تعیین نکردند؟ و اگر تعیین کردند کیا بودند؟ یکی از بحث‌های مهم و داغ کتاب شب‌های پیشاور این بوده که مسئله ولایت و خلافت بررسی شده. چیزی که من دنبالش بودم و تحقیق کردم این بود که جریان سقیفه و اون جریانی است که بعد از پیامبر عظیم الشان اسلام جماعتی آمدند از انصار، اول می‌خواستند یه خلیفه برای خودشون تعیین کنند و بعد که مهاجرین با خبر شدن و مهاجرین اومدن یه دلایلی رو برای خودشون آوردن، گفتن ما برحقیم که خلیفه پیغمبر بشیم. یه چیز خیلی عجیبی که من حتی در کتاب سیمای خلیفه دوم عمر بن خطاب آیه ملا عبدالله احمدیان از ملاهای کردستان نوشته دیدم این بود که انصار آمدن یه مطالبی رو مطرح کردن و بر اساس این مطالب گفتن ما مستحق خلافتیم. مثلا گفتند که مدینه شهری بوده که ما شما مهاجرین رو جا دادیم، دخترانمون رو در عقد شما در آوردیم و زمینهای خودمون را به شما هدیه کردیم و از این مسائل. یعنی چیزهایی که مطرح میکردن تمام اینها یه سری مسائل دنیوی بود و مادی بود و مهاجرین وقتی که آمدند مثلا سرکردگیشون ابوبکر بود. ابوبکر بن ابی قحافه وقتی که آمد گفتش که بله ما قریش برحق تریم و ما مهاجرین برحق تر به خلافتیم. چرا؟ چون ما از همشهریان پیغمبریم و ما مالمون رو پدا کردیم و ما در واقع همراه با پیغمبر بودیم تا مدینه آمدیم. یه چیزهایی رو مطرح میکردم به نظرم رسید که اینها اون چیزی که مادی بوده و دنیایی بوده اینا رو مطرح کردن به عنوان اساس خلافت و اون چیزی که بعضی پیغمبر باید داشته باشن. این خیلی برای من قانع کننده نبود، ولی وقتی دیدم مسئله ولایت در کتاب شب‌های پیشاور مطرح میشد، در آیات و روایاتی مطرح میشد که پیامبر اسلام در جریان و انذر عشیرتک الاقربین یا در بحث جریان تبوک یا در بحث غدیر خم به خصوص اومدن امیرالمومنین علی علیه السلام را به عنوان جانشین خودشون مطرح کردند. مسئله ولایت امیرالمومنین که امروزه ما باید ازش استفاده بکنیم در جریان غدیر خم یکی از مسائلی است که الان مورد بحث هست، ولی اونطوری که باید از کتاب‌های اهل سنت استفاده بشه بین خود مولوی اهل سنت فکر میکنم خیلی دنبال این بحث نبودند، گرچه هم موثق در منابع اهل سنت موجود بود. یک کتابی رو من دیدم به نام خلافت و انتخاب، جناب مولوی سلیمی از علمای اهل سنت بیرجند هستند، در همین کتاب خلافت و انتخاب که دو جلده نوشته است یه چیزی رو در رابطه با خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه و من خیلی از این مطلبش تعجب کردم، که البته مناظرات تلفنی هم با ایشون داشتم. در همین کتاب خلافت و انتخاب جلد اولش میاد مینویسه که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند که والله لا رغبت لی بالخلافه، اینجور ترجمه کرده، گفته که به خدا قسم من هیچ میل و رغبتی به خلافت ندارم و من از خلافت بیزارم. و بعد توضیح میده، خود ایشون تحلیل میکنه که چون خلافت یه امر دنیوی بود و شخصی مثل علی ابن ابی طالب که اندیشمند و عالم و زاهد بوده نمیاد مثلا به خاطر مسئله خلافت خودشو درگیر بکنه. اینجور مولوی سلیمی در واقع تحلیل کرده بود. من با ایشون هم مناظره تلفنی داشتم، گفتم حقیقت این است که واقعا اگر این مسئله درسته، علی علیه السلام از خلافت بیزار بود و به قول شما چون یه امر دنیوی بود، پس چرا ابوبکر و عمر و عثمان از خلافت بیزار نبودند و چرا اونها اظهار بی‌رغبتی و بی‌میلی نکردند؟ ایشون در جواب بنده گفتند که حقیقت این است که اگر اینها نمی‌رفتند جلوی جریان سقیف را نمی‌گرفتند، قطعا یه اختلاف عظیمی اتفاق می‌افتاد، نزای عظیمی بین مسلمین اتفاق می‌افتاد. البته در جلد دوی خودش هم اینو اشاره میکنه که میگه این نزاع به درازا میکشید. وقت من خیلی تعجب کردم، اینها میان میگن نزاع بین مسلمین، در صورتی که این نزاع بین کسانی انجام شده مسلمین بودن ولی صحابه، یعنی از کلمه صحابه زیاد استفاده نمیکردن که آقا این نزاع بین صحابه بوده. نزاع این برای من خیلی جای تعجب بود که چطور میشه ادهی که بیان همرکاب با پیغمبر صلوات الله علیه و آله باشند و بعد هم به همین زودی هنوز جسد پیغمبر را دفن نکردند، بیان برن سراغ مسئله خلافت و جانشینی پیامبر اسلام. بنابراین مسئله ولایت که جریان اصلیش در قدیر اتفاق افتاد، یه چیزی که خیلی مرا تکان داد مسئله همین روایت نورانی من کنت مولاه فاض علی و مولاه بود. البته خب در کتاب‌های مختلف شیعه و سنی نقل کردند به نقل‌های مختلف این حدیث رو، اما خب در مناظراتی که من در اون موقع هم داشتم این بوده که گفتم کلمه مولا مفهومش چیه. اونا به ما میگفتن منظورن مولا یعنی دوست. پیامبر اسلام مردم را جمع کرد و فرمودن هر که مرا دوست دارد علی را هم دوست داشته باشد. بعد ما از اینا سوال کردیم که علتش چیه، مسئله مشکل چه بود. اومده بودن مطرح کرده بودن، بعضی مولوی ها گفتند که نه، جریان یمن بعضی از صحابه اختلاف داشتند با حضرت علی علیه السلام، پیامبر اینها رو اینجا آشتی دادن. وقت جالب اینه که خود همین کلمه مولا الان در مولوی های اهل سنت یه مقامی دارن به نام مولانا. مثلا میگن مولانا محمد عمر، مولانا عبدالرحمن. که من بعضی از این مولوی ها و مفتی های زاهدان هم سوال کردم، حتی مولوی محمد عثمان قلندرزی خاش هم سوال کردم، گفتم جناب مولانا، مولانا معنیش چیه؟ این مولانا رو برای من معنی کنید. خود اینها والله آمدن به من گفتن مولانا یعنی میواجه. کلمه میواجه یه کلمه بلوچیه، به زبان فارسی یعنی میشه آقای ما، رهبر ما، بزرگ ما. گفتم عجب، چطور کلمه مولا در مورد محمد عمر و عبدالرحمن به معنای واجه و رهبر و بزرگ میشه، ولی در حدیث رسول خدا در رابطه با علی علیه السلام به معنای دوست گرفته میشه. این هم خیلی البته تعجب کردن، بعضی از مولوی هم خودشون تعجب کردن، گفتن چیزی که ما تحقیق کردیم اساس جریان قدیر خم به خاطر این اتفاق افتاد که پیامبر اسلام اگر این کار رو انجام نمیداد مأموریت نبوتش هم مورد قبول نمیشد. مسئله دومی که حقیقتا در ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام برای من بسیار جالب بود که من دنبالش بیفتم، مسئله علم امیرالمومنین علیه السلامه، که پیامبر اسلام فرمودن انا مدینه العلم و علی بابها. یکی از سوالات مهمی که اون موقع ها تو ذهن من هم بود قبل از اینکه مشرب بشم به مذهب اهل بیت علیهم السلام این بود، گفتم خدایا علی ابن ابی طالب علیه السلام کتابی دارد به نام نهج البلاغه و الان شیعه ها این کتاب را به عنوان یک کتاب اصلی مطرح می کنند که علی علیه السلام صاحب نهج البلاغه است، اما کتاب ابوبکر و عثمان چیه؟ همونطور که علی ابن ابی طالب علیه السلام کتاب به نام نهج البلاغه دارد، آیا اونا همچی کتابی دارن؟ من سالهای زیادی رو که در حوزه علمی اهل سنت بودم ندیدم و نشنیدم که یکی مطرح بکنه که بگه این کتاب ابوبکره، این کتاب کتاب عمره یا این کتاب عثمانه. اما خب خیلی مطرح میشود در حوزه اهل سنت که نهج البلاغه کتاب علی ابن ابی طالب علیه السلامه و این مسئله دانش و علم امیرالمومنین علی علیه السلام مسئله بود که خدای متعال بابی را باز کرد که من نسبت به ولایت علی علیه السلام نزدیکتر بشم و تحقیقات را هم در این زمینه داشته باشم.
و همین سبب میشه که شما یک مناظراتی رو هم شروع بکنید. من فکر کنم دقایقی رو بتونیم در خدمت همکارانمون باشیم در اتاق فرمان، بعد بحث رو ادامه بدیم. خب بحث مناظره فرمودید جالب بود که به هر حال اسلوب شب‌های پیشاور به ما یاد میده که امروزه چگونه گفتگو بکنیم. من فکر کنم این گفتگو رو باید تعمیم بدیم، بحث حالا تشیع و تسنن و اینها نیست، بحث همه ادیان، همه فرقه ها. ما امروز خب فرقه های زاله‌ای داریم، نمیدونم به هر حال دیگران هستن و باید اون اصول رو یاد بگیریم و در مناظره خودمون خیلی محترم و مستدل، چنان که سیره اهل بیت علیهم السلام بوده. در میان مناظراتی که حضرت عالی داشتید، چه قبل از شیعه شدن، چه در حین شیعه شدن، چه در پایان، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم. البته خب مناظرات مختلف بوده، بحث‌های زیادی داشتیم. یکی از بحث‌های مهمی که معمولاً در بلوچستان مطرح می‌شد بر علیه شیعه، بعضی از این ملاها مطرح می‌کردن و من خیلی تعجب کردم که چرا اینقدر نسبت به شیعه مثلا موضع‌گیری میشه، مسئله توسل به اهل بیت علیهم السلام بود یا مسئله عزاداری به اهل بیت علیهم السلام بود. اینا می اومدن گفتن چون اینها متوسل به امیرالمومنین علی علیه السلام میشن، متوسل به امام حسین میشن، علیاذ بالله مشرک هستن و مستقیم مسئله شرک را مطرح میکردن و طوری مسئله شرک را نسبت به شیعه مطرح میکردن که انگار بسیاری از اهل سنت واقعا باور میکردن که شیعه ها مشرکن. و من به این نتیجه رسیدم که اینا یه جوری مسئله شرک و به شیعه میچسبوندن که کسی به همین راحتی نتونه در مورد شیعه مطالعه بکنه، چون وقتی که گفتن شیعه مشرکه دیگه مشرک مطالعه نداره، تحقیق نداره که در موردش مطالعه بکنن. و احساس میکنم این یه مقدار بی‌انصافی بود که به همین راحتی در رابطه با شیعه مطرح بشه. و بنده آمدم در رابطه با بحث توسل، بعد از مدت‌ها یه کتابی از علمای اهل سنت بلوچستان به دست من رسید به نام شفاء الاسقام والاحزان که این کتاب رو هم من در واقع همراه خودم آوردم. این کتاب رو مولوی محمد عمر سربازی نوشته است که 11000 نسخه تا الان این کتاب چاپ شده و از طریق پاکستان چاپ شده و در همین کتاب در واقع مطالبی آمده در رابطه با توسل. مسئله مهمی که اینها آمدن مطرح کردن، گفتن توسل به غیر خدا شرک حرامه. عجیب اینجا بود که در همین کتاب اینها آمدن به غیر خدا متوسل شدن، به ابوبکر و عمر و عثمان متوسل شدن، به علی ابن ابی طالب علیه السلام متوسل شدن، حتی در همین کتاب به فرعون و نمرود متوسل شدن، به کتاب معطای مالک متوسل شدن. و این برای من خیلی جای سوال بود، چطور است که علی ابن ابی طالب علیه السلام و امام حسین که شیعهات متوسل میجویند، اینها غیر الله هستند، ولی خلفایی که اهل سنت نسبت به اونها متوسل میشن اینها غیر الله نیستن. چیز عجیبی که از این کتاب شفاء الاسقام خیلی مرا تکان داد و من در واقع احساس شرم کردم حتی در موقع تحقیقات مطالعاتم، با عرض معذرت هم باید بگم در این کتاب نوشته بود، این بود که ایشون اومده بود یه سری مطالبی رو در رابطه با این که حالا آدم میخواد فلان بیماریش برطرف بشه، فلان مشکلش برطرف بشه، یه سری مطالبی رو نقل کرده بود. در صفحه 85 همین کتاب جناب مولوی محمد عمر سربازی میاد نقل میکنه که علیاذ بالله اگر کسی میخواهد مثلا شب بخوابد جنوب نشود، نام حضرت آدم را بر ران راست بنویسد، نام حوا را بر ران چپ بنویسد، بخوابد جنوب نمیشود. این خیلی مرا تکان داد. گفتم استغفر الله، حضرت آدم اولین پیامبر خدا، رسول خدا، نبی خدا، چطور میشه که آدم بیاد علیاذ بالله نام پیغمبر خدا را اونم جایی که اینطور بنویسه؟ آیا این توهین به حضرت آدم نیست؟ من از این کتاب احساس کردم که باید دنبال بحث توسل در کتب شیعه باشم. دیدم توسلی که شیعه قائل هست حقیقتا یک توسل قرآنی و یک توسل نورانی و روایی است و بر اساس آیات قرآن داره انجام میشه. لذا گنبد و بارگاه را هم مثلا در حین بحث توسل شرک میدونستن، سینه زنی و عزاداری و روزخانی اهل بیت رو حرام میدونستن. من یادم میاد یکی از بحثایی که درباره گنبد و بارگاه داشتیم با چند نفر از این مولوی های اهل سنت سیستان بلوچستان، به خصوص مولوی های نیک شهر خودمون، در رابطه با مسئله گنبد و بارگاه بود. گفتم آقایان قبرستان بقیع را چرا بقیع میگویند؟ آیا در زمان پیغمبر قبرستان بقیع اسمش بقیع نبود؟ گفتن چرا. گفتم بقیع یعنی چی؟ بقیع را برای من معنا کنید. اینا گفتن بقیع مصغر بقعه هست، یعنی گنبدهای کوچولو. گفتم عجب، چرا پیامبر اسلام اسم قبرستان بقیع را عوض نکردند؟ و گنبدی که بر روی قبر پیغمبر هم ساخته شده و گنبدهایی که در قبرستان بقیع بوده، از اون دوران یک سری گنبدها در قبرستان بقیع بوده، آیا پیامبر دستور به تخریب اونها را داد یا نداد؟ که همچی چیزی در تاریخ اهل سنت وجود نداره. اگر وجود داشت قطعا اصحاب بعد از رحلت رسول خدا بر سر قبر خود پیغمبر گنبدی درست نمی کردن. و من تعجب کردم که مثلا مولایی ها می گفتن گنبد و بارگاه شرک حرامه. گفتم عجب، اگر گنبد شرک حرامه، پس چطور شما دوست دارید این حرام را از سر قبر امام حسین برداریم ولی بر سر قبر پیغمبر بگذاریم و بمونه؟ مگه میشه چیزی که شرک باشه حرام باشه اما به سر قبر پیغمبر باشه؟ و گفتم اگر پیغمبر حرامش کرده، چطور اجازه میدید چیزی که پیغمبر حرام کرده بازم رو قبر خودش بگذارید؟ اینا آمدن گفتن نه، برای پیغمبر استثناست، برای دیگران نه، حرامه. حالا این استثناء را از کجا آوردن؟ تا الان که 10 سال بنده مذهب اهل بیت را قبول کردم، شیعه شدم، هیچ دلیل موجهی نشنیدم و ندیدم از اینها که چرا استثناء آوردن. یا مسئله یا حسین و یا علی گفتن شیعه که برام خیلی مهم بود که چرا شیعه ها میگن یا علی، چرا میگن یا حسین. بعضی از این مولوی ها گفتن چون اینها میگن یا علی یا حسین، اینا مشرکن، چون امام حسین را صدا میزنن، چون امام علی علیه السلام را صدا میزنن. وقت من با چند از مولوی ها، بخصوص مولوی واحد بخش بلوچی، از استادان بنده بود مال سرباز ایران شهر، یه مناظره ای داشتم در سال 1383. یکی از بحث های مهم ما در رابطه با همین یا علی یا حسین گفتن بود. ایشون گفت بله، چون این اسم امیرالمومنین امام حسین رو میبرن اینا مشرکن. گفتم جناب مولوی، اولین روایت صحیح بخاری رو برای من بخون. گفت چرا، اصلا چی چیزی تو روایت صحیح بخاری است؟ گفتم ببینید، اولین روایت صحیح بخاری که در واقع از پیامبر نقل میکنه و عمر بن خطاب از پیغمبر نقل میکنه، در همین کتاب صحیح بخاری آمده است که انما الاعمال بالنیات، تمام کردار و گفتار و رفتار شما وابسته به نیت های شماست. گفتم شما که میگی شیعه به خاطر یا حسین یا علی گفتن مشرکه، آیا از شیعه سوال کردید که نیتش از یا علی گفتن یا حسین گفتن چیه؟ گفت نه، سوال نکردیم. مگه چطور؟ گفتم شما از شیعه 7 ساله تا 70 ساله سوال بکنید، هیچ کدومشون نمیگن منظور ما از یا حسین گفتن یعنی امام حسین شریک خداست یا علیاذ بالله حضرت علی شریک خداست. هیچ کدوم این حرفو نمیزنن. اینا اعتقادشون بر اینه که امام حسین و امام علی مقام زیادی نزد خدای متعال دارند، از اولیاء الله و خاصان دربار خدا بودند، به خاطر احترام اینها خدای متعال حاجت اونها رو برطرف بکنه. بعد اینا تعجب، گفت مگه اینجوریه؟ گفتم بله. احساس کردم که اینها حقیقتاً یک سری از مسائل اعتقادی شیعه را دورن و مطالعه ندارن و باید مطالعه بکنن.
خب ما از شبکه جهانی ولایت در خدمت عزیزی هستیم که گویا تماس تلفنی دارن و صدای این بزرگوار رو میشنویم. بفرمایید، خدمتون هستیم. بفرمایید، در خدمتون. الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه انشاءالله؟
خسته نباشید انشاءالله.
سلامت باشید، قربان شما. و از مسترین هستم من از قهوه و افتخار میکنم به حاج آقای زاهدی عزیز و خدا شاهد من یک روحیه مضاعفی گرفتم در حدی که الان 3 سال خورده ای که الحمدلله توفیق پیدا کردم.
حاجا خودتون معرفی بفرمایید اگر ممکنه.
من محمدی هستم از پاوه. و نکته دیگری هم در این کتاب بود که برای من خیلی باور کن، مایی که باید بدون وضو دست به کلام الله نزنیم، چرا برای بیماری من عذر میخوام از جناب آقای استاد زاهدی که برای جنابت آیه ای رو از سوره الرحمن فلانجا الله اکبر. من اگر خود حج آقا صلاح دونستن اینها رو بیان کنن در همین کتاب که من امو خدایا نگوزم این چیه، این حسن با هم جور در نمیاد. یکم بس همین توسل و امیدوارم انشاءالله خوش آباهال ایشن، خوش آباهال ایشن که مشرف این لباس شدن، علاوه بر این که به این مذهب پرگوهر شیعه مشرف شدند و به این لحظ هم انشاءالله مفتخر پیدا کردند. یه مسئله دیگه هم که برای من جای بسیار سوال بود، در مناطق کردستان و اون امانت اونجا مناطق بسیار سرده، شما استعداد دارید. خب در رابطه با آیه وضو، خب خمس و مسحو اینها رو کاملا قرآن بیان کرده، نیاز حتی من عامیم میدنم. آیا پیامبری که میگه اگر مسواک زدم برای شما سخت نمی بود آن را من واجب میکردم، آن پیر مردی که میهید در اون سرما مسافر بودیم از این روستا به اون روستا پای خودش رو میشست میدیدم با چه حالی در چه لرزی دارد، آیا خدا به این راضیه که به این شکل و استاد آی زاهدی این مسئله من رو بیان کنن و خیلی از مسائل دیگه. من هرچی گشتم در ائمه شیعه خدا شاهده من یک مطلب پیدا نکردم، یک مختصر هر چی گشتم هر کاری کردم دیدم بابا اینا هم اتفاقا استفاده میکنن از احادیث برادران تشیع و از افتخارات ماست حاجای زایدی. من الان متوجه شدم ایشان را و بسیار خوشحال شدم و اینها پشتوانه برای ما هستن و خوشا به حالت
خب بسیار ممنونیم جناب حاج آقای محمدی، زحمت کشیدید و تماس گرفتید، انشالله در خدمتون هستیم. تلفن دیگری داریم از شبکه جانی ولایت در خدمتون، بفرمایید. الو بفرمایید. الو
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم،
حسن نباشید.
مرسی،
خدمتون هستیم.
الو الو
بفرمایید، صداتون رو میشنویم.
من دارم مستقیم صحبت میکنم. الو
بله.
الو خسته نباشید،
سلامت باشید، حال شما خوبه انشالله.
میخواستم بگم این برنامه تون خیلی واقعا برنامه بسیار خوبیه.
معرفی بکنم، میشه خودتون رو معرفی بفرمایید؟
من اکبری هستم از ساری.
بله فرمودید برنامه چیه؟ الو
بس که بچه ما از الو
اگر میشه شما از تلفن صحبت بکنید، صدا گیرنده تون رو ببندید.
الو الو
الو بفرمایید. بله
خسته نباشید،
حالا صداتون بهتر شد،
صدا گیرنده مون قطع کرده.
بله بله
خدمت شما عرض کنم که این برنامه تون واقعا برنامه خیلی خوبه. من این برنامه رو قبلا نداشتیم، الان در مورد این برنامه که شما به صدا پخش میکنید زنده واقعا ما روشن میشیم. ما دوست داریم بالاخره اطلاعات خیلی ما با برادران اهل سنت هم ارتباط باشون به صلاح هستیم، میریم میایم. خب این اطلاعات ما در مورد شیعه ما بیشتر بشه. این برنامه تون واقعا گوش کردیم امشب، خیلی خوام صحبت کردن و ایشون هم مشرف شدن شیعه شدن، این واقعا افتخار ما. خودم اطلاعاتی که در مورد شیعه و علمت واقعا ما روشن میکنه، ما خیلی یعنی دوست داشتیم همچین برنامه های پخش بشه. خود برادران اهل سنت هم که برادر ما هستن، ما هم روی دین هستیم، با هم زندگی میکنیم، برنامهشون این برنامه ما رو بالاخره گوش میدن، حتما اونا هم شما یک جور باشه که اونا هم روشن بشن انشاءالله. اونا هم اینام قبول دارن، ما برادران سنت که توی منطقه کردستان باشون رفت آمد داریم، امام رضا رو قبول دارن، میگن ما امام، ولی میخوام یک جوری باشه، شما یک جور راهنمایی کنید که اونا هم بتونن در مورد علمت ها رو اینا بیشتر بدونن.
بسیار ممنونیم، محبت کردید و به هر حال دستتون درد نکنه از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید. خب ما تلفن دیگه هم داریم در خدمت عزیز بزرگوار، صداشون رو میشنویم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
خدمت حضرت عالی و آقای شریف زاهدی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
برنامه
اگر ممکنه بلندتر صحبت کنید برادر عزیز.
برنامه آقای زاهدی رو من چند سال پیش اولین برنامه‌شون رو که به صورت تلفنی با شبکه سلام بود هم گوش دادم هم ضبط کردم و امشب هم که ایشون رو به صورت حضوری و زنده در برنامه دیدم باعث خوشحالی مضاعف شد و خدمت ایشون مجددا تبریک عرض میکنم. در گفتگوی گذشته ایشون با شبکه سلام یک خاطره و نکته خیلی دردناک و به اصطلاح به طبق فرمایش خودشون تکان دهنده ای رو فرموده بودن. حالا من قبل از اینکه اون سوالمو بپرسم یک مقدمه عرض میکنم و در همون رابطه سوالمو میخوام از زبان خودشون جوابشو بشنون، یعنی بینندگان بشنون. اون نکته مقدمه این است که کسی که خواب میبینه و در رویا چیزی میبینه این از نظر علمی و عقلی قابل اثبات نیست، ولی خب به هر حال رویای صادق هم واقعیت هست و چون این شبکه هم خب همه بحثش کاملا علمی و عقلی و مستند هست، ولی حالا من میخوام جدای از این بحث علمی و چیزی که قابل اثبات باید باشه، رویای صادقه علارغم این که قابل اثبات نیست، میخوام آقای زاهدی در مورد اون خوابی که به شیعه شدن ایشون رو دیگه تقریبا 100% کرد و به مرحله یقین رسیدن در رابطه با این که شیعه حق هست و خوابشون هم حتما به خاطر دارن، انشاءالله من فقط میخوام دیگه بدون این که به موضوع خوابشون اشاره کنم از زبان خودشون بینندگان محترم این مطلب رو بشنون. امیدوارم که مفید باشه برای همه بینندگان و شنوندگان. من دکتر آذرسینا هستم دیگه، عرضی ندارم.
بله بسیار ممنونیم جناب آقای دکتر آذرسینا، ما رو مورد تفقد و مرحمت خودتون قرار دادی، تماس گرفتی، دستتون درد نکنه. انشالله که نکته رو هم یادآوری میکنیم، البته تلفن های دیگری هم داریم میشنویم و بعد در خدمت کارشناس محترم هستیم. از شبکه ولایت در خدمتتون هستیم.
الو
الو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید. صدای گیرنده تون اگه ببندید با تلفن صحبت کنید. بله
من ضمن تقدیم سلام خدمت حضرت عالی و جناب حجت الاسلام حاجی زاهدی، این حدیث این سلام این دعایی که هست در روز عید قدیر شیعه ها به همدیگه میگن به حاج آقای زاهدی خطاب میکنم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. حاج آقا به شما تبریک میگم، خدا توفیق داد به شما. جدا من قبطه شما رو خوردم، اشک تو چشمام وقتی که اون صحنه تشیع خودتون رو اون زیارت اون به اصطلاح توسلی که روز عاشورا پیدا کرده یا ایام عاشورا و با اون توسل شما مشرف شدید به مذهب حق، برکت برکت خون امام حسین سلام الله علیه است. من یه خواهشی که دارم حضرت آقای زاهدی از شما، شما الحمدلله چراغی هستید در خطه سیستان و بلوچستان، حاجا قدر خودتونو بدونید. خدا میدونه که مورد لطف امام حسین علیه السلام بودید که مشرف شدید به این مذهب حق. به نظر من یه وظیفه است برادران مسلمان بلوچ حرف شنویشون از شما نسبت به دیگران خیلی بیشتر هست. من از شبکه ولایت خواهش میکنم از حاج آقا وقت بیشتری بگیرن، حاج آقا بیان این مباحث مربوط به حقانیت شیعه رو برادران ملف مسلمان بلوچ، برادران مسلمان ترکمن، برادران مسلمان کرد اهل سنت، حقانیت شیعه رو اگر از زبان حاج آقای زاهدی بشنوند که خودشون سالهای متمادی جز به اهل سنت بودن، به نظرم تأثیرش بیشتر باشه تا اینکه حقانیت شیعه رو از زبان سایر عالمان دینی بشنوند. من تشکر میکنم از حاج آقای زاهدی که ما شیعه ها رو و اهل سنت رو بیشتر با اهل بیت آشنا کنند. انشاءالله که ذخیره آخرت هممون باشه. السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار
بفرمایید
در خدمت شما هستم.
الو.
بله بفرمایید.
الو
در خدمتتون هستیم. صداتون رو میشنویم.
ببخشید من از شهرستان اینا تماس میگیرم.
بله. صداتون بله در خدمتتون هستیم بفرمایید.
راست می‌خواستم با آقای صاحبی صحبت کنم. می‌خواستم بهشون بگم که بیشتر در مورد شیعه مذهب صحبت کنه. چون که طرف ما سنی خیلی زیاده. میشنوی؟
بله بله صداتون رو شنیدیم.
خب طرف ما خیلی سنی زیاده. همه وهابی. بله. یعنی سال به سال بدتر میشن.
بله بسیار.
می‌خواستم هر چی میتونم بیشتر در موردش صحبت کنم. آقای زاهد نمی‌فهمه که ما از روستای گردان تماس بگیریم.
بله خیلی محبت کردید.
خانم سهرابی هستم.
بله بسیار ممنونم.
متشکرم. خب یکم بیشتر صحبت کن. خداستون رو درنکنه خدا.
ممنونیم. خب باز هم اگر تلفنی در خدمتتون هستیم بفرمایید عزیزم. الو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. شما هم ولایت هستید؟
بله بله.
تا کجا من صحبتم قطع شد؟ محمدی هم از پاوه.
بله جناب جان محمدی. بله بله.
تا کجا من صحبت کردم؟ من نمیدونم.
سوال می‌خواست بپرسم. بله ظاهرا سوالی داشتید شما.
من اولا که تشکر کردم.
بله.
منم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بثنائك. قربان آقا عبد الله الحسین بشین. حاج آقا این تم عرض می‌کردم خوشا به حال آقای زاهدی که مشرف به این لباس هم شدند علاوه بر تشیعون. من خیلی بررسی کردم خدا شاهده با همین سن کمی کم گذشتم. هر کاری کرده هر چیز دیدم دیدم نه اصلا نقطه ضعفی نیست. عاشورا را آوردم دیدم بابا یکی اینهایی که دایه اسلام و خالل مومنین و اون خلفای ثلاثه کجان این اصحابشون که بیاری امام حلم ناصر ینصرنی کجا هستن اینها؟ اینها برای من شبهه بود. بحث حضور رو نمیدونم خدمتون عرض کردم یا نه؟
اشاراتی کرد. بله اشاره کردید.
عرض کردم خدمت شما؟
بله بله. میخواید کاملش کنید حالا؟
آره آره.
بله.
این وضوعی که به صراحت در قرآن مجید آمده که به چه شکلی باید وضوع بگیریم؟ بعد در اون سرمای کردستان اون امانه هست شما خوب توجه داشته باشید پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم که می فرمایند اگر مسواک زدن مشکل نبود بر امت من واجبش می کردن چگونه یک پیر مرد در یک روستا وقتی به ماشین سوار می شید مخواد بره شهرستان با اون سرما در اون برف پای خودش رو آره بیاد بشوره و بعد هم بلرزه داخل ماشین؟ آیا خدا به این راضیه؟ آیا پیغمبر خدا قربانش بشن به این راضیه؟ و اینها از شبهاتی بود که بر من ایجاد شده بود و خوشا به حالت جناب آقای زاهدی و امیدوارم باعث دلگرمی من امشب شدی. خدا شاهده باعث دلگرمی من شدی و در زاهدان هم حتما تعدادی که ارتباط دارم که انشاءالله با امید خدا منتها ترس دارم و این ترس با شما شکستید. من بی پرده بگم ترس دارم از بی پرده بگم این رو شکستید. و مسئله بعدی حاجی آقا کسی که همیشه برای این رو دوست دارم آقای زاهدی قطعا مطالبی دارن در رابطه وثیقه وقتی امام حنفی ما میگه وقتی زن رو شما گفتی برو بیرون این سه طلاقه یا وقتی که سه طلاقه شد محلل بیاد اگر این حامله بشه تکلیف این بچه چیست؟ این بدتر یا صیغه؟ و اداره یک مطلب دیگه و خوشحال شدم خدا انشاءالله توفیق بده به حجاقه زاهدی که دلگرمی ما شد. اینها رو شما لطفی کردید زودتر بیاوردید تا ما رغبت بیشتری میکردیم اعتماد به نفسی بیشتری. و آقای زاهدی من از امشب دعات میکنم شما هم من رو دعا کن انشاءالله.
بسیار ممنونیم آقای محمدی. محبت کردید. خیلی ممنون.
قربان شما. سلامت باشید.
سلامت به شما به خدا میسپاریم. متشکریم. خب سلام علیکم در خدمت شما هستیم اگر.
الو سلام.
بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید. الحمدلله.
ببخشید مزاحم شدم. میگم برنامه امروز من شبکتون رو پیدا کردم. خیلی برنامه خوبی دارین. بعد یه سوال داشتم.
بله.
درباره این شبکه از اروپا پخش میشه اللایاری شما نظرتون درباره این شبکه چیه؟
بله اون به ما هیچ ارتباطی به اینجا ندارن و هیچ آشنایی و ارتباط و اصلا
نظر با صحبتش صحبتایی که میکنه
نه اون ارتباطی ندارن و از تماس آره ما اینجا فقط آقایان که اصلا مسئول شبکه خودشون هستن ولایت و ما هم که این بحثی که رهیافتگان از تقدیم حضورتون میکنیم به هر حال از شما هم سپاسگزاریم
دست شما درد نکنه
خیلی خوشحال شدم اومدم ان شاء الله
که شبکه‌تون رو دنبال خب. کنم
نگاه سلام علیکم در خدمت شما هستیم صداتون یه مقدار بلندتر اگر بله عزیزم صدای گیرندتون ببندید با تلفن صحبت کنید ما الان صداتون نداریم
الو
الو
الو سلام
سلام علیکم بفرمایید
سلام عرض کردم
سلام عرض کردم خدمت شما حال شما خوب انشالله
خیلی ممنون ابتدا عرض تبریک دارم خدمت حاج آقا زاهدی و به هر حال
این صدا گیرنده تون رو ببندید صدا تون بیاد
توفیقی که نصیب ایشون شدم به هر حال به مذهبش یه تشرف داشتن به هر حال برای من جالب و خوشحال هستم خدمت نشد که من بند دو سال در شهرستان چابهار خدمت میکردم و از این دو سال واقعا خیلی از دوستان ما از برادران اهل سنت بودن و در خدمت شما بودیم بعضا هم در خصوص این مسائل و اختلافات به هر حال صحبت میکردیم و خدمت حاج آقا هستم دوبارم خدمت مولوی عبدالرحمن استاد بزرگی هستم حالا بنده خدمتشون هم رسیدم ولی یک سوالی برای من مطرح هست که به حال تحقیقات اندکی هم که در این خصوص داشتم خیلی از مسائل رو که ما در قرآن میبینیم و قرآن به اون اشاره کرده مسائل جزئی خیلی مسائلی که عادی و ساده به نظر میرسه مطرح میشه سوال من این هست که اهمیت ولایت و اهمیت ولایت حضرت علی علیه السلام با این اهمیت که برای ما وجود داره چرا خداوند این رو صریح‌تر اشاره نکرد که این ابهامات و این اختلافات توی جامعه اسلامی پیش بیاد و خیلی راحت‌تر ما بتونیم واقعا هم خود ما شیعه ها این رو بیشتر اثبات بکنیم و اینقدر هم اختلاف وجود نیاد که حالا به هر حال دشمنا بتونن از این مسائل سوء استفاده بکنن و آسیب به برها جامعه اسلامی که در دنیا کلیه مسلمون ها آسیب برسونن اگر در این خصوص حاج آقای توضیح بدن خوشحال میشم و میگم خیلی هم خوشحالم که یکی از برادران اهل سنت از استان سیستان و بلوچستان رو میبینم که به مذهب شیعه اومدم و خیلی از بابت خوشحالم آرزوی سلامتی و توفیقم برای ایشون دارم ببخشید مزاحم شدم
بسیار ممنونیم از تماس شما حالا انشالله تلفن ها رو میشتبیم و بعد هم در خدمت کارشناس هستیم اگر فرصتی نبود باز در جلساتی انشالله از طریق ایشان و همچنین کارشناسان بزرگواری که اینجا هستن مثلا در زمینه آیات ولایت و اینها انشالله این بحث رو تقدیمتون به صورت کامل خواهند کرد در خدمت شما بیننده عزیز هم هستیم اگر بله الو
الو
بفرمایید بفرمایید
سلام
علیکم و رحمت الله هستیم خدمت شما خسته نباشید
قربانت متشکرم از حضورتون من تبریک عرض کنم خدمت این بزرگواری که به مذهب حقه شیعه مذهب اهلی بیت تشرفی رو کردن از این جدست ایشون رو میبوسم امیدوارم همه سر عقل بیان و این راه راست رو پیدا کنند و این راه ادامه بدن خیلی من خوشحال شدم از این خبری که
شدیدم
واقعا این سعادتی که نصیب ایشون شد امیدوارم نصیب همه بشه سوالی داشتم این که دیدگاه قرآن درباره امامت اون آیاتی که درباره امامت نازل شده همینطور فرسوار بگم من میخواستم بنویسم اینجا آیاتی که درباره امامت اومده از دیدگاه قرآن چه آیاتیه چند تا آیه اومده چند تا سوره اومده
بله خیلی ممنون
سلام دارم خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی این مغز متفکر جهان تشیع این از افتخارات جهان تشیع من
از همینجا دستشون هم میبوسن.
بسیار
ممنون.
محبت کردید، به هر حال دستتون درد نکنه.
شما زحمتتون نمیشه. متشکرم. این سوال منو پاسخ بدید.
ان شاءالله که بتونیم پاسختون باشیم. ممنونیم، متشکرم. خب باز هم تلفن داریم در خدمت شما بیننده عزیز هستیم. بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله.
هستم از خلجستان قم، مزاحم میشم. عرض سلام.
بله. یه جایی صداتون بلندتر باشه، از گوشی صحبت کنید بهتره.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و همه رفتنداکاران، خصوصا خدمت استاد و دانشمند بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی. مصیبت وارده رو هم تسلیت عرض میکنم خدمتشون.
متشکریم.
و خدمت عزیزمون و برادر بزرگمون جناب آقای زاهدی که خوشحال هستیم از زیارتشون. من نخستین بار مصاحبه ایشون را در شبکه سلام چند سال پیش شنیدم. خدا رو شکر میکنم که هم زنده موندیم، ایشون رو از نزدیک زیارت کردیم، همین توفیق و خداوند به ایشون عنایت فرمود که هم در سلک روحانیت باشن و هم در شبکه حاضر بشن. پیشنهادم هم خدمت حضرت عالی این هست، با توجه به اینکه تا اونجایی که بنده حقیر اطلاع دارن و قطعا جناب زاهدی بیشتر اطلاع دارن، تعداد مستبصرین اخیراً خوشبختانه خیلی خیلی زیاد هست، چه در کردستان و چه در بلوچستان و سیستان. ولی متاسفانه به دلیل جو حاکم این عزیزان جرأت ابراز نمی کنن، نه در منطقه نه در اینجا. اگر مقدور باشد برای حضرت عالی و برای شبکه هم بیشتر از حضور حاج آقا استفاده بکنیم. هم برادر عزیزمون جناب محمدی از پاوه، خودشون هم اگر تشریف بیارن در یه برنامه زنده حضوری، من فکر میکنم به هر حال این رسالت رو هم دارن هر دو بزرگوار، ضمن این که حالا ممکنه خطراتی براشون باشه، این موجب تشویق دیگران و تشجیع دیگران میشود و انشالله در پیشگاه خداوند ماجور خواهند بود. به هر حال از حضرت جناب زاهدی خصوصا التماس دعا داریم، چون از بندگان محبوب خدا هستند که خدا چنین توفیقی بهشون عنایت فرموده. التماس دعا اگر امری ندارید رحمت زحمت.
از شما ممنونیم از تماسی که گرفتید، بسیار متشکرم. خب باز هم تلفن داریم در خدمت شما عزیز هستیم. بفرمایید.
ممنون.
یه ذره بلندتر اگه بتونید صحبت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستیم.
الو.
الو. ما صداتون رو میشنویم. شما اگر از گوشی صحبت بکنید صداتون کامل دریافت میشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمتتون هستیم.
از انا لا اجور و نو اجور اکم.
انشاءالله متقابلا.
تنهایی هستم از قم مزاحمتون میشم.
بله.
اول خواستم عرض تسلیت خودم و سایر دوستان و محضر استاد بزرگوار حاجی‌های حسینی قزوینی ابلاغ کنم. سوالی هست که برای مردم، خیلی از مردم این سوالا دارن، اینه که ائمه ما، حدیث شریفی داریم از نبی مکرم اسلام، ائمه اثنا عشر من بعدی، ائمه اهل سنت رو از مهمان برنامه به صورت یک تک تک خواستم زحمت بکشن و اعلام بفرمایند، ممنون میشم. سوالیه که برای خیلی از عموم هست، ممنون میشم. التماس دعا. خدا حافظ.
بسیار ممنونیم، با شما خدا حافظی میکنیم. خب ما در خدمت شما عزیزم هستیم، بفرمایید صداتون رو میشنویم. از گوشی صحبت بکنید بلندتر.
الو. سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خسته نباشید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوب انشالله؟
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
سلام حضور شما آقا، حاج آقا هستیم. من یه سوال داشتم که حاج آقا فرمودن
از گوشی صحبت کنید بلندتر بشتریم ستون.
حاج آقا فرمودن که رو قبر پیغمبر اصلا یه گنبدی هست، ولی حاج آقا فرمودن که رو قبر پیغمبر یه گنبدی هم هست. حالا شما مثلا معل کسانو که گفتن رو قبر نباید گنبد و از این مناره ها بذاریم چی و چی و چی، ولی ما قبر پیغمبر رو که نگاه کردیم، حالا عکس باشه اینترنت باشه اطلاعات به ما میرسه که قبر پیغمبر فقط یه دو سه تا نرده هست و قبر پیغمبر هست و حضرت عمر دیگه. حالا چجوری این گنبد ها اومده اومد چی میگن نمیدونم. بعد یه سوال دیگه.
بله.
یه سوال دیگه دارم خدمت حاج آقا. چرا اهل تشیع حضرت عمر رو که داماد حضرت علی بوده قبول ندارن؟
خب
خسته نباشید آقا.
خب سپاسگزاریم از شما، ممنونیم. آره. متشکرم.
التماس دعا دارم خدا پشت پناهتون باشه، ان شاءالله در پناه مولا امیرالمومنین باشید ان شاءالله.
ان شاءالله.
خداحافظ.
خداحافظ شما، متشکرم. خب بازم تلفن داریم. الو. الو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب عالی بخیر.
سلامت باشید. شما آقای
سجادی فر هستید؟
بله، خیلی محبت کردید، در خدمتتون هستیم آقا. بفرمایید، صداتون رو میشنویم، فقط بلندتر رو از گوشی صحبت کنید.
بله بله بله. تبریک عرض می‌کنم خدمت آقای زاهدی، تشرف ایشون رو به سرزمین نور، و تسلیت عرض می‌کنم خدمت استاد گرامی آقای دکتر قزوینی، مصیبت وارده رو. من معلم هستم. دانش آموزان من از من سوال میکنن جناب زاهدی که نماز اهل تسنن چه شکلی هست؟ گویا نمازشون با هم فرق داره. بعد چون رسیدیم به مسئله ژنتیک، سوال میکنن که چرا شکل و شمایل اهل تسنن، حالا این نقل قول میکنم من، شکل شمایل اهل تسنن ترسناک هست از دیدگاه ژنتیک. حالا من براشون دادم، البته از نظر علمی هم ثابت شده که یه زن و مردی که با هم زندگی میکنن بیش از 30 سال وقتی با هم باشن تقریبا شبیه هم میشن. من خواستم لطف بفرمایید شما که بخشی از زندگیتون تو قسمت بوده، و همچنین میخواستم تبریک بگم خدمت رو محمدی از قاوه که ایشون هم مشرف شدن به
بله.
مذهب روشنی بخش و گوهر تابناک شیعه. تبریک عرض کنم به شما. متشکرم. من
محبت کردید، دستون درد نکنه، سپاسگزاریم. خب ما در خدمت بیننده بعدی هم هستیم، عزیزمون بفرمایید. الو. الو بفرمایید. محبت می از گیرنده صحبت بکنید، از با گوشی و جوری باشه که بتونیم صداتون داشته باشیم. الو.
الو
سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید،
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ببخشید، در می‌خواستیم در مورد ولای این چیش میگم غمزنی، حکمشون چیه؟
در مورد
غمزنی.
آه غمزنی.
بله.
ممنونیم، بسیار خوب دریافت شد پیامتون. بله. خب در خدمت بیننده عزیزی هستیم که تماس دارن، بفرمایید. الو.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید آقای زاهدی سوالی داشتم.
بله.
خواستم بپرسم میت سنی و وقتی داخل قبر میذارن میگن که در گوششون میگن که حق با علی بود، میخواستم بپرسم این راسته یا نه؟
بله، بسیار ممنونم، پیامتون دریافت شد و سوالتون، انشالله اینم میذاریم جزو سوالات. خب باز هم در خدمت عزیزانی که تماس دارن هستیم، اگر تلفنی هست بفرمایید، در خدمتون هستیم.
الو سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. یه سوالی برای من مدت هاست پیش اومده، اونم اینه که اگه قرار باشه افراد صالح در زمان پیغمبر اکرم تعداد معدودی مثل سلمان و مرداد ابوذر باشن، آیا واقعا با این عده معدود میشد اسلام رو گسترش داد، میشد کاری کرد؟ اگر این نباشه، خب پس باید قبول کنیم که اسلام رو در واقع یه مشت منافق و نمیدونم افراد ناجور گسترش دادن. و این برحال نمیدونم، این مطمئن نمیدونم، سوالی نیست که تو چند دقیقه بتونین جواب بدید، ولی واقعا برای من یک چیز فکری خیلی قامزی شده دیگه. یعنی برحال من تاریخ خوندم، تاریخ اسلام رو میبینم که برحال حداقلش که این چند نفر محدود نقش اساسی نداشتن تو گسترش اسلام، و این برام خیلی واقعا نمیدونم، اینو خیلی دوست دارم که یکی برام این مقدار اینو باز کنه ببینم، نه من، دیگرانم ببینن این موضوع چی هست.
بسیار ممنون.
ممنونم، متشکرم.
محبت کردید. خب با عزیز دیگری صحبت میکنیم، یکی از بینندگان که در خدمتشون هستیم. بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله.
سلامت باشید در خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما با آقای زاهدی.
ممنونیم.
سلام عرض می‌کنم. خب حالا یک آقای معلمی خدمت شما زنگ ایشون فرمودن که چرا قیافه اهل تسنن و مسئله ژنتیک مطرح کردن، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. در بلوچستان اصلا دیانت و اینجور چیزا اصلا به ظاهر و قیافه نیست. ما در بلوچستان مناطق رو داریم که آقای زاهدی بهتر میدونن. منطقه جوانان بلوچ، مردم بلوچستان بسیار زیبا و بسیار خوش قیافه اند. مثلا یک منطقه هست در منطقه ایران شهر آجاقا میدونن که اونجا معروفه به منطقه کزور، میگن کزور ما چاره بزور، از بس اینا زیبا و خوش چهره هستن. متاسفانه این آقای معلم مطرح میکنه که بسیار قیافه شون خوب نیست. اینا به نظر من یک معلم این سوال اصلا نباید بکنه.
بله.
آدم تأسف بخوره. بله. خیلی ممنون.
بسیار ممنونی. محبت کردید. بزرگواری کردید. دست شما درد نکنه. و خدمت بیننده بزرگوار دیگه هستیم. بفرمایید. الو.
الو، سلام عرض کردم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ضمن عرض تأسف مناسبت ایام عاشورا به محرم حسینی، خدمت شما و آقای زاهدی می‌خواستم چند سوال بکنم.
بله، بفرمایید.
بادر معلم که زنگ زدن، چون باید مسئله هوا و فیزیک جامعه رو کبیر و خوش آب بودن، بالاخره تهران سوخته میشه و تهران مثل بلال حبشی در اون شرایط خب اینجور سیاهی میشه و بلوچه هم اینجوری هستن. من خودم یک قوم بلوچه زندگی کردم. من میخواستم آقای زاهدی سوال کنم، بگم این جدیدن که از سال حدودا 60 به بعد این تعریف هایی که بلاله شیعه شد و اینکه به طوری قرار دارن که منطق وهابیت که من زیاد برخورد کردم، وهابیت شیعه را بدتر از یهود و باور کنم میتونم بگم تنها کسی که فعلا از در حال حاضر هیچ کنه معمول دیگه در هیچ جا ندارن، فقط جنگ و مبارزه برای شیعه پیاده کرده در اون در کل مناطقی که وهابیت نفوذ کرده، چه اینجا چه یمن چه پاکستان. اینجا این علتش چی میتونه باشه به غیر از دلارهای عربستان؟ آیا این مغز متفکرشون همون مدت عربستان است یا که از یهود هم کمک میگیره؟
بسیار ممنونیم، محبت
کردیم. میخواستم از ایشون درخواست بکنم اگر ایشون حاضر باشن بخوان جزه کتابی در رد اینا بنویسن، منم مطالعه زیاد دارم در این زمینه، حاضرم کمکشون بکنم. جایی که خواستن ایشون
شما آقای
شما دفتر دادم اونجا تماس بگیرن ان شاء الله، من در خدمتتون هستم
جناب آقای.
دارم ایشون براشون خوشبختی و اوقات بخیر درخواست بکنم از الله که ان شاء الله هممون اوقات بخیر بشیم.
خب شما جناب آقای
من داوودی هستم.
بله، بسیار ممنونیم، محبت کردید.
ارتباط دارم.
سلام، خداحافظ شما. خب باز هم تلفن داریم دا. در خدمت شما هستیم. بله، شما عزیز بزرگوار محبت کنید فقط از طریق تلفن صحبت کنید، تلویزیونتون رو ببندید، صداتون داشته باشید. الو، الو،
الو، سلام
علیکم. بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
انشالله که خدا قوتتون بده.
ممنونم.
خدمت شما عرض کنم که این تسنن ما بالاخره هموطنان ما هستن. من خواهش میکنم که خیلی مراقب باشین، خدای نکرده حرفای گفته نشه که تفرقه ایجاد بشه. اتفاقا انسانهای خوبی هن، شریف هن، خدا انشالله نگرشون داره، شما هم نگه داره، همه رو نگه داره، بتونیم این دین رو به یه جایی برسونیم. ایشالله که موفق باشیم.
بسیار ممنونیم از این نکته هم که فرمودید، بسیار متشکریم، لطف کردید. خب باز ما تماس دیگه ای داریم، در خدمت شما بیننده عزیز هستیم. الو، صدای ما داری؟
سلام علیکم.
سلام علیکم شما.
الو،
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خودتون معرفی بفرمایید.
ببخشید.
بله،
در رابطه با آیه مبارکه و اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم،
بله،
میخواستم در این رابطه یه سوال داشته
بفرمایید.
ببخشید، من در رابطه این اطیع الله و اطیع الرسول آیه مبارکه برای امامت حضرت علی اومده علیه السلام، بعد مگه یه سوالی برای من پیش اومد که میگه که به خدا و رسول خدا ما خدا و رسول خدا را اطاعت کنیم و فرمان روایان بعد از خودتان، منکم، از خودتان، و اگر در کاری دچار مشکلی شدین به خدا که همون قرآن هست و رسول راه و روش و گفتاره پیامبر گرامی، اینو در مراجعه بکنیم و نگفته ما به اول الامر مراجعه بکنیم. من میخوام اینو سوالو لطفا برام توضیح بدیم.
بسیار خوب، ممنونیم،
خیلی متشکرم،
متشکریم از تماس شما، خیلی ممنون. خب باز هم در خدمت بیننده دیگری هستیم، بفرمایید.
سلام قربان.
سلام علیکم و رحمت الله.
باشید، حالتون خوبه ان شاء الله.
سلامت باشید.
من خدامرادی مجلس کام شهر.
بله.
قربان، این آقایون که اهل سنت ها هی میگن از حضرت علی 12 تا نسلش هست که آخرش حضرت مهدی هست، این عمر و ابوبکر و عثمان اینا چه کسایی دارن؟ یکی از آقایون یکیش هست که در مورد در راه اسلام شهید داده باشن؟ یا اصلا خود آقای عمر ابوبکر در اسلام یه دونه شمشیر به کسی داده باشن که مثلا کسی را بگن که عمر اینه به خاطر اسلام کشت؟ همیشه مسئله هست تو تاریخ.
سپاسگزار، اینو میپرسیم از کارشناس محترم. چشم،
از سنی ها میخواید بپرسید یا حاج آقا میخواد جواب بده؟
بله انشالله پاسختونو میدم. چشم. خب در خدمت بیننده عزیز دیگه ایم هستیم. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید.
بس من سوال داشتم خدمت حاج آقا.
بفرمایید.
الو،
صداتون داریم. بله بفرمایید.
من میخواستم ببینم به عنوان مسلمون،
بله،
این بحث میون شیعه و سنی در کل مفتن میون عامه ملت،
بله،
به ضرر اسلام تموم نمیشه؟
بسیار خوب، سوالتون رو دریافت کردیم. چشم،
دست شما درد.
انشاءالله ممنونیم، محبت کردید. خب علی، باز هم در خدمت بیننده بعدی هستیم، بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، هم
خسته نباشید.
بفرمایید.
زاکری هستم، مرسوم اینا رو.
بله.
خدمت برادرم آقای زاهدی و شما مجری محترم سلام و شب خیر دارم. میخواستم بپرسم این کشورگشایی هایی که فتوحات از آن نام برده میشه چطور ترجیح میشه؟ یکی، آیا اسلام قلوب را فتح میکند یا سرزمین ها؟ ممنونم.
بسیار ممنونیم از شما، محبت کردید. خب باز هم تلفن داریم، بفرمایید. الو.
خب. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، حال شما خوبه؟
تدابیر آیه.
بفرمایید.
الو، الو، سلام.
الو، صداتون داریم، گیرنده تونو. الو.
عرض میخوام، با عرض سلام خدمت حاجی آقای زاهدی، تبریک بهشون عرض میکنم. او بسی هستم، از زابل زنگ میذارم.
در خدمت رو هستیم، بفرمایید.
امیدوارم در پناه امام زمان انشاءالله صحیح و سالم بوده و باشید با امید هر. قبل از مزاحمت میخواستم این برادر ما چند لحظه جلوتر زنگ زد راجع به این که به اصطلاح گفتن که چطور امامت یا به اصطلاح چطور به اصطلاح به جز چند نفر معدودی که از قبیل به اصطلاح حضرت سلمان و به اصطلاح مقداد و ابوذر اینا با معدوده کم چطور میتونسته به اصطلاح اسلام پیروز بشه که نمیتونسته. حدودا اگر بنده خدا تاریخ خونده باشه میدونه که 124 هزار پیغمبر خدا فرستاد و از این ما بین ما تقریبا تا حدودی که بسرا در تاریخ داریم 5 تا پیامبر اولوالعزم هم زندگانی 5 تا پیامبر اولوالعزم این برادر گرامی ما اگر بخونن میدونن که در حتی در زمان حضرت موسی نبی الله و علیه 40 روز حضرت موسی نبود، غیبت کرد و کوه طور، بعد که برگشت تمام گوشه ها پرست شدن. اینا هم به صلاح کسانی بودن که به صلاح خوب به دنیا ریاست و جاه طلبی بر اینا غلبه کرد. موقع که غلبه تا در زمان خود پیامبر علیه السلام بعضی از اصحاب پیغمبر جواب سربالا به حضرت پیغمبر می دادن. خب اینا خودش مشخصه که بعضی از صدر اسلام به صلاح به امید این که به صلاح بعد از وفات پیغمبر بتونن به پست و مقام و ریاستی برسن، خب چیز مسلمیه. و اون چی که تاریخ شیعه میگه، اون چی کتب شیعه میگه، الحمدلله به اصطلاح بنگهایی هم که عمر کرد به اصطلاح برای کشورگشایی فقط یه حتی به اصطلاح منافع شخصی خودشون یک دار بسته دیگه بود. و السلام علیکم به رحمت الله و برکاته. مجددا تبریک عرض میکنم خدمت آقای زاهدی.
متشکرم
شما، خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خب بفرمایید. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خسته نباشید آقا.
سلامت باشید.
حال شما خوبه؟
الحمدلله، خسته نباشید.
می‌خواستم یه سوالی داشتم بپرسم.
بله.
این حضرت معصوم زمانی که فوت کرد چند ساله بود؟
حضرت
معصوم حضرت.
بله. ممنونیم، به هر حال چشم، اینم در خدمت باشن. خب بیننده بعدی رو در خدمتشون هستیم، عزیز بزرگ، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشی، من رباب از امریکا زنگ میزنم.
بله.
و دفعه اولمه آقای زاهدی رو میبینم، ولی از تعداد تلفن ها و سخنان بینندگان معلومه که ایشون خیلی مورد توجه و علاقه هستن و من تصور میکنم، یعنی تصور نم، مطمئنم صورت بشاش و لبخند زیبای ایشون و حسن خلق که حتی داره میشنوه و این حرکات در صورتش رمز موفقیت ایشونه. انشالله همه ما از این آقا یاد بگیریم، خوش برخورد با لبخند زیبا باشیم. من خوشحالم که برنامه ایشونو میبینم، انشالله از این به بعد دنبال میکنم. با تشکر وقتی که به من دادید.
از محبت شما هم خانم رباب ممنونیم، محبت کردید. خدا حافظ شما. خب
خدا نگهدار شما آقای مجری محترم. خدا
خیلی ممنون، خدا حافظ شما. خب در خدمت شما بیننده عزیز هستیم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. حال شما خوبه؟
الحمدلله.
من یه سوالی داشتم، اگه لطف کنی احتیاج آقا سوال بفرمایید.
بله.
ما می‌بینید تمام علمای ما کلا ما شیعه هستیم و در رابطه با اجاره رحم پذیرفتن و الله شریع مانعی نداره. حالا خواستم این عرض کنم خدمت شما، این چیزی بچه‌ای که در رحم به اصطلاح اون اجاره دهنده به اصطلاح رشد نمو می‌کنه، بعد تولد ارتباط بین این جنین و این فردی که به اصطلاح رحم و اجاره داده ارتباطشون چیه؟ آیا مادر فرزندی محسوب میشه؟ مادر رضایی محسوب میشه؟ و چی هست و ارتباط این بچه با فرزندان به اصطلاح که از این مادر بوده چه ارتباطی؟ برادر خواهری محسوب میشه یا غیر ایناست؟
بسیار ممنون. این سوال و البته تو برنامه دیگه هم هست، کارشناسان فقهی هم هستن، انشالله بتونیم سوالتون رو پاسخ بدیم. بسیار ممنونیم و متشکر. خب باز هم تلفن هست، در خدمت شما هستیم. الو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. هستیم خدمت شما، بفرمایید.
الو. الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
ببخشید استاد جان، ما ملت اسلامی قبول؟
بله.
در این ملت اسلام الان ما یه دونه یه کسانی هست دوروبرمون به عنوان یهود و نصارا که قرآن هم خیلی در موردش تأکید کرده که اولا دوستی رو باشون نگیریم، به قولی که قرآن می فرماید ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. قبول؟
بله.
ما الان سیرت پیغمبر رو بیاریم، با وحدت علی رضی الله عنه اول بوده، حضرت عمر آخر بوده، با بیاییم ما سیرت رسول رو نشون بدیم به مردم. ما بیاییم بگیم که آقای ای اهل اسلام، جریان اینو جریان اون نیست، اینا چه فایده یه به حال اسلام داره؟ ما بیاییم متحد بشیم.
بله بسیار ممنون.
این حاجی مثلا سنی سنی بوده شیعه شده، چه این رد داره؟ آقا ما همه شیعه هستیم.
بسیار سپاسگزاریم.
سیرت رسول رو نشون بدیم.
بله سپاسگزاریم از شما.
صحبت دارم.
خیلی ممنون. در خدمت شما هستیم بیننده عزیز، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خسته نباشید.
موسوی هستم قربان، از شیراز مزاحمتتون.
بله در خدمت هستیم.
دو تا سوال داشتم خدمتتون، اگه بله. لطف کنید کارشناستون صحبت کنم راجع بهش. یکیش قربان راجع به ازدواج موقت، می‌خواستم ببینم حکمش چی هست.
بله.
و سوال دومی هم که داشتم راجع به وفات یا حال شهادت حضرت فاطمه است، می‌خواستم ببینم خلیفه دوم نقشی توی ماجرا داشتن یا نداشتن، و اینکه اگه داشتن چرا مثلا بعد از بله. شهادت حضرت زهرا
بسیار
امیرالمومنین حضرت علی دخترشون ام کلثوم و
بله
به اصطلاح به ازدواج حضرت عمر در آوردن.
بسیار ممنونیم، سپاسگزاریم. انشاءالله که بینندگان عزیز هم تلاش بکنن فقط ارتباط با اصل برنامه و این که حالا مثلا مطالعاتی که حاج آقا داشتن، مطالعاتی که دارن، کتاب‌هایی که تو این زمینه دیدن بپرسن، بسیار ممنون میشیم. خب ما باز هم در خدمت بیننده دیگری هستیم اگر نکته‌ای هست. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید. هستیم خدمت شما. بفرمایید.
ابتدا خواستم عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی‌های زاهدی و مجری محترم شبکه جهانی ولایت و همچنین بینندگان محترم این شبکه ولایی.
بله، ما هم خدمتون عرض سلام داریم، صداتون رو میشنویم، استفاده میکنیم.
خیلی ممنون، من زاکری هستم از مینا مزاحم میشم.
بله بله، داریم میشنویم صداتون رو، بفرمایید.
بخواستم تقدیر و تشکر بکنم از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زاهدی و همونطور از فعالیت هایی که این عز بزرگوار در منطقه دارن. انشاءالله آرزوی توفیق و بهروزی برای این عزیز بزرگوار و خانواده محترمشون دارم و از همه عزیزان نهایت تقدیر و تشکر و قدردانی میکنم و خدا نگهدار این عزیز و بزرگوار باشد.
بسیار ممنونیم، شما محبت کردید و سپاسگزاریم از شما. خب در خدمت بله، تلفن بعدی هم داریم.
الو سلام.
سلام، خسته نباشی.
خسته نباشی، من از کرج تماس میگیرم.
بله.
آقا ببخشید، من یه سوال داشتم خدمتون. یکی از این کانالای ماهواره هست، یه بحثی بود در مورد یکی این چیز بود، اسمش چه، گفتن که حضرت علی توی زمانی خواستگاری دختر ابوجهل رفته، بعد که حضرت فاطمه بعد باشون قهر میکنه. بعد یکی هم یه سوال هایی بودن که گفتن که این همین آقای عمر یه بحثی داشتن در مورد حج و عمره که میگفتن حج باید ثواب باشه، عمره هم باید ثواب باشه. اگه لطف کنین جواب اینو بدیم من واقعا ممنونتون میشم.
بله بسیار ممنونیم از تماس شما. خب ما چون تلفن هم متراکم در خدمت شما هستیم، در خدمت شما بیننده عزیز، بفرمایید. بزرگواری بکنید از طریق تلفن صحبت بکنید که صداتون داشته باشیم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب هستی حاج آقا؟
در خدمت شما هستیم الحمدلله، خسته نباشید. بله بفرمایید.
میتونم چقدر با تون صحبت کنم؟ چند دقیقه؟
بله. اگر ممکنه فقط از طریق تلفن صحبت بکنید، تلویزیونتون ببندید که صداتون داشته باشیم.
باز از طرق اسم
بله
تلفن
بله.
صحبت میکنم. من یه خواهش ازتون دارم.
بله بفرمایید، ما داریم میشنویم صداتون رو.
تو رو خدا، محتر رضای خدا.
بله.
یه کسانی که صحبت هایی میکنن که باعث ایجاد تفرقه میشه، به اینا گوش ندید. ما باید سعی کنیم که اتحاد بین مسلمین ایجاد بشه.
بله صداتون رو میشنویم.
چه شیعه چه سنی به اصول دین معتقدن.
بله
بعدن اینو خواستم عرض کنم، اگر اختلافاتی باشه از بعضی جزئیات اینا نمیشه اختلاف. وقتی خب خدا یکی، پیغمبر یکیه، امام یکیه، خلفای برخ، ما حضرت علی برامون عزیزه، هر کسی در راه اسلام یک قدم بر داشته باشه ما باید مخلصش باشیم، مدیون اونا هستیم، اسلام به واسطه اونا به ما رسیده. این امنیت روحی، این نعمتهایی که خدا ما داده، این آسایش، این معاشرت بین خانواده، همه و همه از لطف اسلامه.
اسلام هم اونا مدیرشون بودن. اگر کسی بخوا باعث تفرقه و اختلاف بشه، خدا شده باید از خودش بترسه، از آینده خودش، از خدا بترسه.
بله بسیار متشکریم، سپاسگزار. خب در خدمت شما بیننده عزیزم.
شما
بفرمایید. خب عزیزم از طریق تلفن صحبت بکنید که بتونیم. بله خب الو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوبه.
از طریق تلفن صحبت کنید که صداتون داشته باشیم بلندتر.
الو خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
ببخشید یه سوالی داشتم.
بله بفرمایید.
در مورد این ترتیب آیات قرآن.
بله.
مثلا تو قرآن همون جوری که بر پیغمبر نازل شده، اینجور نوشته شده، چاپ شده، به اینکه بعداً تغییر پیدا کرده. مثلا در مورد این آیات ولایت حضرت علی علیه السلام، اونجوری که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، نمیاد در اواخر سوره مائده. ولی اونجایی که یوم اکملت لکم دینکم، اینا اول آورده. بعد در مورد این می‌خواستم برام توضیح بدید که چه چیزی هست اینا. یه مسئله دیگه هم مسئله خمس هست. مثلا این خمس زمان خود پیغمبرم اجرا می‌شده، به همین صورتی که الان هست اجرا می‌شده. و چرا مثلا تو بعضی زیارت‌ها اینا رو که ما می‌خونیم می‌گیم که و آتیت از زکات، اما در مورد خمس چیزی نیومده مثلا بگیم و آتیت از خمس. خیلی ممنون، متشکرم.
بسیار ممنونیم از تماس شما، محبت کردید و زحمت کشیدید. باز شما خداحافظی میکنیم. خب باز هم تلفن داریم، در خدمت شما عزیز بزرگوار هستیم. بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت سروالی و حضرت الاسلام و عرض ادب و احترام دارم.
سلامت بشید.
عرض محترالی، دیشب برنامه هزار پیشوهایی بود، فکر میکنم صحبت میکردن در رابطه با عاشورا و نظر اهل سنت در خصوص حضرت امام حسین علیه السلام. مطلبی که از خدمت هزار داشتم تو نتونستم با هزار پیشوهای صحبت کنم این بود که ایشان فرمودن که آقای ابن جوزی، سبت ابن جوزی از طرفداران امام حسین و دوستداران اهل بیت بود، در حالی که بنده با این تحصیلات ناچم و غیر حوزوی که دارم در مطالعاتم دیدم که این ابن جوزی از ملعونین بوده و حتی حدیث ثقلین را ایشان رد کرده است، در حالی که جلال الدین سیوطی این حدیث را آورده است. احمد ابن حنبل در المسند جلد 1 صفحه 14-17-26-29 از ابو سعید خدری آورده است. حال من واقعا تعجب کردم که چرا آقا پیشوایی گفتن که ابن جوزی از طرفداران اهل بیت بود.
بسیار ممنونیم، نکته خوبی بود، تذکر دادید. حالا ان شاءالله کارشناس محترم بررسی میکنن. دست شما درد نکنه.
خواهش می‌کنم. مدانی که البته ناگفته نماند، برادران اهل سنت اینو بهتر است بدونن که این حدیث ثقلین عیناً اکثر مورخان سنی آورده است، حتی بیش از 40 نفر از صحابه و تابعین این را آورده است و حضرت آیت الله العظمی خویی درباره مصادر حدیث ثقلین خیلی جمع‌آوری کردند. حال من دیگه چون قول دادم زیاد مزاحم نشم، عذر می‌خوام. اللهم عجل ولی کثرت. خدا
احسن به شما، خدا حافظ شما، خدا نگهدار. خب باز هم در خدمت عزیزی، اگر تلفن بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید.
بله بله. سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
خدمت شما و آقا زاهدی خسته نباشید. خواستم اگر امکان داره آقا رو بگید در مورد حدیث ثقلین بیشتر توضیح بدن، ما قشنگ فرهنگسازی بشه
باشه.
بدنیم بهتره.
خیلی ممنونیم از
همیشه کامل توضیح ندادن. شبکه‌های دیگه صحبتی چیزی شده هیچ وقت کامل توضیح ندادن.
بله
اگر امکان است حاضر کامل توضیح بدن.
بسیار خوب،
مرسی. ممنون.
ممنونم، خداحافظ شما.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون. سلام.
من موسوی هستم، از زاهدان تماس میگیرم.
بله بله، محبت کردید.
از اینکه آقای زاهدی به مذهب تشیع مشرف شدن، کمال سپاس تشکر از ایشون.
بله.
و امیدوارم در پناه آقا امام زمان و آقا امام رضا موفق و معید باشن
انشالله.
بعد سوالی که از ایشون داشتم اینه که این برادران اهل سنت که همش و زمانی که از دنیا میرن، من خیلی از چند نفر اینو شنیدم که از دنیا که میرن، حتی چند نفرم از همین دوستان ما تعریف کردن بر ما که وقتی پدر بزرگمون از دنیا رفته، مولوی به گوشش گفته علی مع الحق، الحق مع علی. اگر واقعا حق با علی است، چرا این آقایون قبول نمی کنن؟ اگر حق با علی نیست، خب چرا میگن خب علی مع الحق، الحق مع علی؟ بعد این برادرمون که زنگ زد گفت که آقای موسوی از شیراز بود که ایشون زنگ زد گفت که چرا آقا امیرالمومنین دخترشو داده به عمر؟ هیچ زمانی هیچ مکتبی در هیچ کتابی نه از اهل سنت نه در اهل تشیع نیومده که آقا امیرالمومنین دخترش داده باشه به عمر، و دختری هم که به عمر داده مال ابوبکر بوده. ممنون میشم از شما.
بسیار ممنون، متشکر و محبت کردید هم شما و همه عزیزان بیننده‌ای که ما رو مرهون لطفشون کردن و تماس گرفتن. دقایقی هم در خدمت همکارانمون هستیم و بعدم انشالله در پایان برنامه از نقطه نظرات کارشناس محترم استفاده میکنیم. خب از صبر و مساعی و تلاشی که به خرج دادید و پای این برنامه نشستید از شما بینندگان عزیز بسیار ممنون هستیم. سوالات بسیار متنوع و گوناگونی بود که حالا خدمت کارشناس محترم که تقدیم میکنیم ببینیم که چیکار باید بکنن. و اینها رو فقط اینقدر عرض بکنم که عزیزانی که به وفاق و همدلی و همراهی خواندن و دعوت کردن، دقیقاً اون چیزی است که از سیره اهل بیت برمیاد و همین جوره کاملاً بهش معتقد هستیم. اگر احیاناً بزرگواری هم تماس گرفتن، یک نکته‌ای گفتن که تو این تلفن اشتباه بوده، مسئولیت شرعیش به عهده خودمون بزرگوار هست، در حالی که آنچه که اعتقاد ما هست شکل و شمایل اینها اصلا مهم نیست، مهم تقوای الهی هست. انسانهای با شکلهای مختلف در همه اقشار هستن، در شیعه هستن، در سنی هستن، اصلا اینها چیزهایی نیست که آدم بخواد مطرح بکنه، ذم کسی اینجا مطرح نیست. مهم اینه که بتونیم سر سفره حقیقت و معنویت بشینیم، بشنویم حرفا رو، بشنویم نکات رو، بشنویم. الان نکاتی که شما بزرگواران فرمودید خب همه لحاظ میشه و قابل استفاده است. همه شما عزیزان واقعا محبت کردید، با برنامه خودتون تماس گرفتید، اگر نکته‌ای نیاز به ارشاد و راهنمایی بود فرمودید. از کمال توجه شما ما هم تشکر میکنیم و حاجی آقا در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم.
اگر نکته‌ای
بنده هم تشکر میکنم از همه بینندگان عزیز، همه عزیزانی که به هر حال با تماس‌های تلفنیشون جرقه‌های مختلفی رو در وجود ما زدن و اتفاقا سوالاتی که عزیزان کردن سوالاتی بوده که بنده خودم هم در اون دورانی که در لباس و کسوت سنی بودم و در سیستان و بلوچستان زندگی میکردم خیلی از این سوالات برای من پیش اومده بود و الحمدلله جوابهای مفصلی رو هم از کتابهای جدید و قدیم سنی و هم از کتابهای علما و بزرگواران شیعه پیدا کردم. من تشکر میکنم از همه عزیزان که به هر حال در این برنامه با سوالات خودشون ما رو بهرمند کردن. من تشکر ویژه خدمت برادر عزیزم آقای محمدی از پاوه بکنم که مشرف شدن به مکتب اهل بیت علیهم السلام. تبریک عرض میکنم خدمتشون، انشاءالله بتونن با برنامه هایی که دارن ما رو هم یاری کنن تو برنامه هایی که انشاءالله هستش. در مجموع چون وقت گذشته از تو الحمدلله فرصت هم طولانی شده، من در یک دقیقه آنچه که در توانم هست خدمت همه شما عزیزان بگم و اون این که با توجه با فضای سوالاتی که شما عزیزان مطرح کردید که فضا تقریبا فضای مختلفی بود، فکر میکنم یکی از سوالات از عزیزان رو که بتونیم جوابشو داشته باشیم در رابطه با نگاهی باشه به ولایت اهل بیت علیهم السلام که آیاتی هم مطرح هست که آیا آیاتی داریم، روایاتی داریم و یا عزیزمون اشاره کردند که چرا به صراحت نام امیرالمومنین علیه السلام ولایت حضرت مطرح نشده. اگر ما آیات و تفاسیر را بررسی بکنیم یا روایات را بررسی کنیم قطعا به این نتیجه میرسیم که مفصلا هم در آیات کریمه و هم در روایات در رابطه با ولایت اهل بیت علیهم السلام روشنگری هایی شده. انشاءالله ما در برنامه آینده بنا داریم در هفته آینده که خدمت شما عزیزان میرسیم منابع اینها را از نگاه اهل تسنن آماده بکنیم بیاریم خدمت شما عزیزان، چون فرصت الان نیستش خدمتتون باشیم. حتما انشاءالله در هفته آینده خدمت شما عزیزان هستیم انشاءالله. و من با اجازه شما عزیزانم یه تشکر ویژه‌ای بکنم از دو نفر از عزیزانی که از میناب تماس گرفتن، در برنامه‌ها خیلی هم الحمدلله در مکتب اهل بیت علیهم السلام فعال هستن، همکاری دارن. سعی بکنند عزیزان حتما مطالعات و تحقیقاتشون رو از طریق این شبکه نورانی ولایت که حقیقتا گام بسیار بزرگی است که در عصر ما برای ترویج مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام اتفاق افتاده، تحقیقاتشون رو کامل بکنند و این شبکه رو با همین برنامه زیبایی که دارند و کارشناس‌های عزیزی که بهتر از بنده هم میتونن جوابگو باشند میارن، انشالله استفاده وافر رو حتما برده باشند. به امید دیدار و به امید اون هفته آیندهی که خدمت شما عزیزان میرسیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
ما هم تشکر میکنیم هم از حضرت عالی و دستندرکاران این برنامه و بینندگان عزیز که با ما همراهی کردن با این وقت نسبتاً مفصل و طولانی که بود، به هر حال حوصله به خرج دادن و همه به دنبال این بودیم که به هر حال یک نکته‌ای، ظرافتی، حقیقتی به دل‌های ما نفوذ بکنه و آشنا بشیم و انشالله که خداوند همه ما رو در اون مسیری که صلاح هست و درست هست هدایت بکنه و همه بتونیم از اون راه حقیقت پیروی بکنیم و تبعیت بکنیم. همه شما بینندگان عزیز رو تا برنامه دیگر به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
ای آن که خدایت فرموده عنایت، داری بر دو عالم تو حکم ولایت. ای آن که خدایت فرموده عنایت، داری بر دو عالم تو حکم ولایت. ای نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو، هم کفر فاطمه ای یار فاطمه، ای بعد از پیمبر غم خار فاطمه، هم کفر فاطمه ای یار فاطمه، ای بعد از پیامبر غمخوار فاطمه، مولا مولا علی، 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 مولا مولا علی. سر هر دو جهان آشکار و نهان، یار پیامبر توی، سید و سرور توی، سید و سرور. ای شهر لافتی با دلم آشنا، ساقی کوثر توی، در صف محشر علی، در صف محشر. ای شکیب دل همه عاشقان، نام تو همدم و مونس جانم، مونس جانم. در دل گشت برپا از عشق تو بوغا، خورشید امامت از تو شد هویدا. همه عالم به فدای نامت، همه سرمست سبو و جامت، زمه عشق تو مست و شیدا، همه عالم شده تا قیامت. ای شمشیر حق و آوای عدالت، در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت. ای شمشیر حق و آوای عدالت، در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت. مولا مولا علی، 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 وسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام
مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، لولاك يا روح لولاك يا روح التقى، رب السماء ما خلق الأفلاك والعرق، ولا يعلمك
به الوجود تنورا سرت به أم القرى وبه الوجود تنورا أحيا بمولده الورى لما بغرته بادى أحيا بمولده الورى لما بغرته بدا لما بغرته بدا أخلاقه وحي السماء يوحى النقاء والكرماء أخلاقه وحي السماء نوح النقاء والكرماء.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بله.
و اونهایی که معتقدن خدای عالم هم برای شما اسلام حدی دارد، هم نهایتی دارد، هم پایینی هم بالایی دارد. بله. پایینش روی عرش نشسته، حالا بالاش کجا رفته چیزی معین نکردن. بله. آقا فقط میگن آقا پایین خدا نستجر روی عرشه، راست خدا چهار انگوش از عرش بیرون رفته، چپ خدا هم نستجر بالله. یعنی واقعا خجالت میکشه اینها رو میگه.
برای تفسیر قرآن به چند تا منبع میتونیم مراجعه بکنیم. یکی به خود قرآنه، یعنی خود قرآن میتونه منبع تفسیر قرآن باشه، همونطوری که توضیح دادم، چون قرآن خودش حجته، حجت الهی. یکی روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که بر اساس حدیث ثقلین در کنار قرآن حجته.
بله
بله. و سوم روایات، سوم عقله که عقل
به منو که خانواده این که بر اساس اصول و قوانین الهی میتونه عمل کنه. افراد و تفرید که میگین اینجاست، نظر یک شاخص هایی داره. ما